بسم الله الرحمن الرحيم. موتی گه از این جلسه وارد انسان در دنیا میشیم، از قبل دنیا گذر کردیم و به دنیا رسیدیم. توی بحث انسان در دنیا، البته من اون بحث جعلنا لکم معایشه اینا رو گفتم که اون خودش یه مقداری به بحث ما مرتبط میشد. جلسه قبل هم گفتم دیگه که در واقع اون بحث اعتباریات و اون بحث علامی که کنم پاورقی اصول فلسفه و بعد اون مقاله فتت خودم، حالا اگه دوستان خواستم مطالعه کنن. ببینید نکته اصلی هم دیدم که گفتم من جلسه قبل که در واقع به نظر من میرسه که علامه طباطبایی توی بحث اعتباریات گویی از روال سنت فلسفه اسلامی خارج میشه. چرا از این روال خارج میشه؟ چراش بکنم جلسه قبل نگفتم، اصل اون مدل رو گفتم که در واقع اعتبار داره وارد میشه. چرا من ادعا میکنم خارج شده؟ ببینید این خارج شدن رو به معنی قرار گرفتن در بحث کلاسیک میگم، یعنی من دیگه تو بحثا میگم یه بحث کلاسیکی هست وجود داره، بعد افراد وقتی تو موضع کلاسیکی قرار میگیرن همون افراد میذارن، اما گاهی وقتا بدون توجه اون دارن یه نکته رو تو اعتقادات میگن میرن جلو، که من که میگم خارج شده به این معنی دارم که خارج شده، نه اینکه مثلا اصلا بناش این بوده که از مبنای چیز فاصله بگیره. اونم اون نکته خارج شدنش هم اینه که از من این بود تو سیر تصور تصدیق شوق مؤکد که اینجا شوق مؤکد بعدش میشد اراده، علامه اینجا اعتبار که وارد میکنه و اونی امر دیگری وارد میکنه، یعنی توی این نظم علی قرار نمیگیره. تلقی رایش تو فلسفه اسلامی این است که اون بحث علیت چیز که اون بحث تو جهانی ممکن دوزی دادم که اون اشکاله وجود داره، اما این عملا به اون فرق جور در نمیاد. یعنی شما اگر این روند تصور تصدیق شوق مؤکد بگید کاملا دارید تو نظام علیت بگید همه چه مسئولش معلومه، اما این اعتباره گویی یه چیزی داره وارد میشه که ولو شوق مؤکد هست، ولو عوامل خارجی دست به دست هم داده که فعل رخ بده، اما من باید اعتبار بکنم تو فعل رخ بده. از این جهت بود که من گفتم چیز از فضای رایج خارج میشه. خب منتها این فکر کنم نکته جلسه قبل گفتم که به نظر من میرسه علامه طباطبایی از موضع انسان شناسی وارد شده، شاگردایشون رفتن سراغ مسئله معرفت شناسیش. من این نکته رو بگم بعد برمیگردم دوباره سیر بحث رو ادامه بدم. فقط این مسئله که بین در واقع شاگردای مسیح و دیگه رفتن اجمالا بذارید از بحث ما خارج آخه، اینم دیگه وای نیست، فقط میخوام بگم چون الان دعوای اعتبار عمدش دعوا رفته تو بحث معرفت شناسی. ببینید این تلقی که رخ بده این یه پتانسیل مهمی برای بحث معرفت شناسی ایجاد میکنه. چه پتانسیلی؟ اونم اینه که اون پتانسیل رو الان اول میخوام بگم که چه پتانسیلی توی معرفت شناسی هست، این چه پتانسیلی ایجاد میکنه، بعد چجوری این افتاد تو بحث معرفت شناسی و مسیر دیگری طی کرد. یعنی برای همین به یه معنی این بحث رو هم ندونستیم ندونید، فقط میخوام بعدا جای مختلفی برید همه ده ها میرید تو معرفت شناسی به نظر من میرسه اصلا سوی مسئله داره اشتباه میره. اون مسئله اینه، این مثلا اولین بار من تو کتاب آقای پارسانی کتاب علم و فلسفهش بهش توجه کردم. ببینید عمده کسایی که میخوان بگن فرض فیلسوف با سوفسطایی چیه، میگن فیلسوف چند تا چیز رو قبول داره: یک، واقعیتی هست; دو، امکان معرفت هست. اینا رو هم میگن دیگه. سه، امکان گفتگو هست. اینا آقای پارسانی تو اون کتاب علم و فلسفهش یه چهاری اضافه کرده، چهار یا پنج هرچی اضافه کرده که غالبا کسی رو نمیگه. اونم این است که خطا در معرفت راه دارد. ایشون اینو به عنوان یکی از گزارهایی که فیلسوف بهش باور داره به عنوان اولیاتی که باور داره مطرح میکنه. چرا اینو مطرح کرده؟ البته توضیح نداده چرا من اینو میگم، ولی من خودم توضیحش از منه، ولی به نظرم این واقعا توضیح، یعنی برای خودم سوال بود چرا این چرا اونجا توضیح که فکر کنم میده ایشو توی این فاز میره، میره اینکه که خلاصه اصلا فیلسوف اگه قائل نباشه خطا رخ میده که کار فلسفی نمیکنه. اگه معرفت ما همش درست باشه که فلسفه نیازی، برهان نیازی، بررسی که نیازی، همه معرفت درسته دیگه.
قبول داشته باشه خطا چی؟ اگه از این طرف هم قبول کنیم که مثلا خطا
خب نه، نکته چیه؟ من یه استاد دیگه میخوام از حرفشون بکنم. نکتهش این است که سوفسطایی ها تمام ادلهشون برای که سوفسطایی بشن همینه. یعنی سوفسطایی چجوری میان سوفسطایی گری رو
سر سامان میدن، میان خطاها رو نشون میدن. مگه شما مگه فیلسوف نیستی؟ مگه ملا صدر فیلسوف نیست؟ بگی ملا صدر خوده، مثلا علامه طباطبایی میگه ملا صدر اینجا اشتباه کرد، پس فلسفه تون هم اشتباه داره. پس حالا که فلسفه اشتباه داره، پس هیچی به هیچی. آیا پروسه اونجا میگه نه خیلی، ما از اول قبول داریم خطا در معرفت راه پیدا میکنه. تمام بحثم این است که این راه رو میتونیم شناسایی کنیم، میتونیم جلوشو بگیریم یا نه، و میتونیم جلوشو بگیریم به نحو قضیه فعلیه داریم میگیم، نه به نحو قضیه ضروریه. یعنی مثلا ضرورش آدم معصوم دیگه، معصوم است که هیچی راه نداره، اما ممکنه یه فیلسوفی توی بررسیش اشتباه بکنه. آره ما قبول داریم. این ثمره مهمش ببینید این تیکه است که منی که فیلسوف شدم مشکل شما سوپستایی ها رو میدونم و برای مشکل فکر کردم. ظاهره خودم پرسن این هم از علامه طباطبایی این نکته رو گرفته. چرا؟ علامه طباطبایی توی اصول فلسفه جلد یکش بعد از اون مقاله فلسفه و سفسطه بحث پیدایش خطا در ادراکات رو مطرح کرده. یعنی من اگه فیلسوفم باید نشون بدم چجوری خطا وارد میشه که میشه جلوی خطا رو گرفت. من نمیتونم فیلسوف باشم واقعیت رو دست یافتنی بدونم اما نسبت به مسئله خطا به خیال باشم. معلوم شد؟
بله.
خب حالا حرف من اینه، آقای مطهر اینا تو زمانه مارکسیستا دارن به سر میبرن، کتاب اصول فلسفه اینا اون زمان نوشته شده. مارکسیستا یه شبهه مهمی تو از معرفت شناختی ایجاد کردن از جنس شبهه سوفیستا متقابل با اونا. سوفیستایی ها غالبا رو کجا میرفتن؟ میرفتن رو خطاهای حسی. خطای حسی رو خیلی مانوب میدادن روش که خس به عنوان یه معرفت خیلی دم دستی که همه دارن، به مهمترین اعتماد عادی افراد به حسه روی مانوب میدادن. و علامه طباطبایی تو اصول فلسفه اون مقاله چهارم شکل اشتباه نکنن میره سراغ خطای در حس. چرا خطا در حس بشه؟ اما مارکسیستا به تبع امروزی ها برساختگیره ها، از مارکسیست قبل از برساختگیره بیده، ولی خود مارکسیست از بنیادهای برساختگیره معرفش میکنن. مارکسیستا یه حرفی زدن که برساختگرا بعدن حرف خیلی بسش دادن. چه حرفی زدن؟ گفتن آقا معرفت تابع طبقه اجتماعیه. یعنی معرفت برساختی، حالا تعبیر برساختی زبان مارکس نیست، ولی وقتی میگه آقا معرفت ها اگه شما تو این طبقه باشه اینجوری فکر میکنه، طبقه بورژوا اینجوری فکر میکنه، طبقه نمیدونم این یکی اینجوری فکر میکنه، و این نیستش که واقعیتی امر ناب باشه در اختیار ما. خب اینها دارن میگه که آقا معرفت یه امر برساختیه و کل معرفت ها برساختیه. مسئله جلوی یک فیلسوف این است که آیا معرفت برساختی داریم یا نداریم. علامه طباطبایی، برداشت من اینها، علامه طباطبایی توی این بحث انسان شناسی یک حوزه برساختی رو پیدا کرده بود که الان میسازیم دیگه بر اعتبار ساخته، برساخته خودمون جعل میکنیم، فرض میکنیم، درسته؟ ایشون یه حوزه برساختی رو پیدا کرده بود، از این حوزه در پاسخ سوفسطایی استفاده میکنه. میگه که یعنی توی مقاله ششم اصول فلسفه اونا میگن اساساً معرفت برساخته، اون میگه نخه یه قسمتی از چیزی که ما تو حوزه ذهنمون داریم برساخته. برای همین ما جدا میکنیم بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری و میگیم حرفای شما درسته اما مال این بادیه، نه مال بادی حقیقی. با این توضیح عملا عرصه ادراکات واقعی رو نجات میدیم از دست برساختگرای شما. معلوم شد؟
تمام اعتبار منتظر از واقعیت
دیگه. نه، ما اول سوال مسئله فهمیم بعد بریم سراغ راه حل و اینا. یه نکته اول قوام اول بفهمیم دعوا سر چیه؟
نیست که شون کلن خارج کرد با اینا.
حالا بریم گام بعدیه. فعلا اول گام اول ببینید. اعتباریات اونجوریه که ما میتونیم برساخ بکنیم دیگه. این آقایون مارکسیستا میگن همه چی برساخته، میگیم آقا تو گفتی برساخته، این هم دیگه کاملا بی خود بگی. یه وادی برساخت داشتیم که اون این وادی بود. خب این حرف علامه یه لوازمی داشت. لوازمش چی بود؟ علامه وقت داره اعتباریات رو توضیح میده، مهمترین اعتباریات رو باید میدونه و این باید تو دو تا دانش بسیار مهم ما، فقه و اخلاق، به شدت حضور داره. بعد شاگرده الان با این شاگرده الان منظورم آقای مصباح و همسال ایشون ها، نه خدا، آقای مطهری زاویه دیگری. شاگرده برداشت من اینه که آقای جوادی و آقای مصباح با این مسئله الان متوجه نیستن، با این کاری که الان داره میکنه معلومش نیست براشون. آقای مطهری به نظرم متوجه حال میگم چرا. ببینید راه حلی که آقای مصباح و آقای جوادی و تاهود آقای لاریجانی در قبال این مسئله میرن اینه که نشون میدن خب بگو ادبیات علامه اینا میگفتن یه عرصه برساختی داریم که عرصه برساختی کاملا نسبی گرایانه است، برای همین اساسا واقعیت در کار نیست. نمیگفتن دیگه علامه با اون عرصه برساختی همه معرفت نیست، حوزه اعتباریاته
بس.
که حوزه اعتباریات نسبی گرایانه و چه و چه. خب این بعدش این ذهنیت علامه جوری رفت. حالا این ذهنیت که نمیاد تو کتاب، تو کتاب شروع به ساکن، ابتدا به ساکن داره که معرفت دو قسمت حقیقی و اعتباری و ادراکات اعتباری نسبی هست. خب این حرف و شاگرده علامه میخوان ایداد بیداد ایداد بیداد فقه و اخلاق نسبی شد، چیکار کنیم فقه و اخلاق نسبی نشه؟ اون اعتبار در واقع داره میخوام همین اینا بعد از این داره پیدا میشه.
بعد در برنامه اینه که میتونن نسبی باشه.
علامه ادبیاتش هم خود علامه هم آقای مطهری توی اصول فلسفه یه جوریه که اصلا اعتباریات عرصه نسبی گراییه، نه اینکه میتونه نسبی باشه. اعتباریات از اونجاست که اعتبار فرق بین شارع و غیر شارع نیست، امر تشریعی غیر از امر تکوینیه. امر تکوینی متن واقع، امر تشریعی جعل. جعل 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 از اون جهت جعل جعل
از این از صفات واقعه
چی؟
جعل
همین انتظا نیست، جعل فرض. شما میگه آقا از عبور از چراغ قرمز ممنوعه، چه از صفات واقع انتظا کردی؟ این از توضیحاتی است که بعدی ها از جمله آقای مطهری و آقای پارسا اینا میخوان توضیح بدن که این اعتباره نیست. اول خب صورت مسئله بفهمید دعوا سر چیه؟ ببینید دعوا سر اینه وقتی که تو علامه میگی باید اعتباریه، اعتبارم نسبیه، پس فقه و اخلاق هم نسبی شد، پس وا مصیبتا. اینو آقای مطهری توی کتاب نقد مارکسیسم، کتاب نقد مارکسیسم رو اغلب نمیخونم، فکر کنم نقد مارکسیسم مارکسیسم که نابود شده چی؟ کتاب خیلی مهمیه چون درس های شهید تحریه سال آخر عمرش تو حوزه، یعنی ایشون اولا مخاطب طلبه است، طلبه هایی که چیزه، یعنی خیلی حرف رو راحت چه مبنایی بهشون گفت. بعد آخر عمرش بعد از یه عالمه تحصیل اینها اونجا دو تا فصل خیلی مهم داره تو معرفت شناسی، یکی نسبیت حقیقت، یکی نسبیت اخلاق. میره سراغ این دوتا. بعد دیگه حرف علامه رو اگه به همینش ملتزم بمونی با راسخ فرقی نمی‌کنه. چون مثلا راسخ دیدن و میگه لازمش نسبی گرایی توی اخلاق میاد. حالا من این مطهری یه راه حل میدم براش. یه راه حل، راه حل مطهریه، یه راه حل، راه حل آقای مصباح، یه راه حل آقای جوادیه، آقای لاریجانی هم یه راه حل دیگه است که البته خیلی پیچیده است. اینا هر کدوم اونا در قبال این مسئله راه حل دادن. راه حلی که آقای مصباح میده به لحاظ منطقی خیلی راه حل خوبیه. اما مشکل این راحت این است که این موزلی که وجود داشت اصلا نادیده میگه موزلی که آنیم چون اصلا ایشون مترکی موزل نبوده به نظر من. ببینید راه حل آقای مصباح دوستان اگه خونده باشن آقای مصباح باید فقه و اخلاق و بایدها رو میگه اینا ضرورت بالقیاس الالغیره. ما سه جور ضرورت داشتیم، ضرورت بزاد، ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس الالغیر. هر سه تا ضرورت، ضرورت عینیه، واقعیه، اعتباری نیست. معلومه؟
بله، برگشت کلش رو پاک کرد.
چی؟ ببینید این ایشون میگه ما بایدهای فقه و بایدهای اخلاق باید ضرورت بالقیاس الالغیر. یعنی چی؟ یعنی مثل بایدهای استدلال هم استدلال قوی ها، ضعیفی نیست ها. من قبلا خیلیش حمله میکنم، بعد دندم نه بابنده خدا، حرف جدی قابل تأملیه. ضرورت بالقیاس، ببینید ما سه جور ضرورت داریم. یکی ضرورت خود واجبه، یکی ضرورت به ذات، یه ضرورت ممکنه که ممکن وقتی موجود میشه واجب بالغیر میشه. یه ضرورت ممکن، این وجود وجود خارجی ها اعتبار من نیست ها، یعنی چه ما باشیم چه نباشیم این
وجود داره، ضرورت.
سومین مدل ضرورت، ضرورت دو تا ممکنه در قبال علت واقع. اگر علتی باشه یک ممکن، یک معنی، اگر علتی باشه یکی از معلول ها باشه، دو معلول علت واحد شما و علت تامه این باشه، این معلول باشه، شما به ذره بریم معلول دیگر.
درست،
چون اینا، چون رابطه علت معلول ضروریه، این رابطه این دو تا با هم دیگه ضرورت بالقیاس الالغیره، نه ضرورت بالغیره، نه ضرورت بال. آیه مصباح با این مدل مسئله رو حلش میکنه. این مدل رو من پیادهش کنم، من قبلا میگم خیلی دقت کنم، الان دفاع خوبی ازشون بکنم. مدلش کجا پیاده میشه؟ شما میگی اساسا قضایای قوانین علمی همشون ضرورت بالقیاس علم. یعنی چی؟ یعنی شما حرف آیم اسپا گویی اینجوری میتونیم بگیمش، شما میگی که آب در 100 درجه میجوشد، اونی قانه در فشار یک اتمسفر با همین شرایط میجوشد، بعد شما میگی تبدیل کنیم باید، میگی اگر آب جوش میخواهی باید 100 درجه حرارت بدی، این باید دیگه اعتبار شما نیست، قضیه ضروریه ایست که بر اساس ارتباط با واقعیت شما قضیه ضروریه کشف کردی.
آخه حکمت عملی کاملا
مبتنی بر متن واقعه و ضرورت بالقیاس علل غیر داره و اصلا دیگه اعتبار نداریم طبق توضیح های جواب مثبا. خب اشکالی که برای مثبا وارد میشه خب بعد مسئله بر اساس چی میشه؟ ببین ایشون اصلا مسئلهش این نیستا،
اصلا میگه اصلا به اثر دیگه نداره.
خب اون اشکال، ببین اشکال مارکس اشکال درستیه، ما میدونیم یه من اشکال گرفتم مثلا میگرفتم اینجوری میگفتم، میگفتم طبق توضیح شما باید ها اساسا چیز میشن واقعی میشن، خب اونایی که میگن همجنس گرایی باید باشه چی؟
نه باید باشه،
یعنی اینا خلاصه تو جوامع مختلف باید های بنساختی غلط دارن،
خطا خیلی راحت می خطا زنید خوده که نتونستن خوب و حکمت نظری و عملی رو تطبیق بزنن.
میگه یعنی در واقع اون وقت مدل بحث جور دیگری میشه، مدل بحث این است که اونجا هم مثل معرفت خطا کردن، یعنی رابطه مقدم و تالی رو رابطه رابطه ضروری نبود، اینا فرض ضرورت کردن و لوازم خاص خودشو داره. مدل اون وقت
مصداقیه در
واقع، اساسا بحث از فضای اعتباریات میره بیرون، آیا ما اعتبار داریم یا نداریم، یعنی آیا واقعا ملکیت این یه رابطه ضروریه داره با این؟ یعنی من کنم خلاصه مسئله اعتباریات چی میشه تکلیفش؟ مسئله های مصباح این نبوده، مسئله های مصباح این بوده که فقه و اخلاق رو نجات بده. تونستم منظور برسونم؟ ببینیم بخواهم الان این دعوا مثلا آیه جوادی آمولی
در آیه مصباح اینطوری داره میگه، که این فقه و اخلاق در ما اعتباریات داریم ولی فقه و اخلاق در اعتباریات نیست.
خب اما از اون طرف هم میدونیم که فقه برای ملکیت این داره حرف میزنه و ملکیت که امر اعتباریه، این باهم دعوای دیگری ما باهم آیمسپا فقه و اخلاق از دام نسلی‌گرایی نجات میده، اما با معضل مارکس و با معضل برساختگی من دوستش چیزی نگیدم. حالا آیه جوادی آملی چی؟ ما باهم دو تا مدل های دیگه آیه جوادی چه؟ راحل خوبیه گفتن، من گفتم قبلا خیلی حمله میکردم بعدم نه راحل قابل دفاعه، این خاصی 100%
حکمت عملی نظری
بله منطبق میکنه به هم، بعدم به حال از خود انتباهی به نظری عملی دفاع میکنم بعدم، ولی میخوام خیلی اعتبار یه جای دیگه هست که اون جا هم مهمه، حالا اینجا الان باشه بعدم بگم
یه مقدار صورت مسئله
پاک شد، صورت پاک شد. آها من توضیحم این بود، گفتم با صورت آخه چه صورت مسئله مثل اصلا این نبوده، این صورت مسئله من گفتم صورت مسئله علامه آیت متحریف قرائت منه،
ببینید صورت مسئله علامه هم اون چیزی که بودی رو شاید درست برداشت نکرد، اساس علامه صورت مسئله
صورت مسئله رو ایشون پاک میکنه، اما پاک میکنه برای چی؟ برای که مسئله شو حل کنه. آقای مصباح مسئلهش این است که فقه و اخلاق نسبی گرا نشه و این کارو موفق میشه توش انجام بده، اما اون مسئله که من طرح کردم همچنان زمین میمونه. آقای جوادی آملی یه جور دیگه، البته این حرف آقای جوادی آملی رو حالا من میگم بعد میگم که اینو تقریبا آقای پارسانی هم میذاره دهنهای جوادی آملی، وگرنه حالا بگم بهتون تو ادبیات آقای جوادی آملی یک دو سه جا هست که ایشون میگه وجود بر دو قسمه، حقیقی و اعتباری. اگه شما گفتید وجود بر دو قسمه برای پارسانی، من باید خدای جوادی نسبت با پارسان نسبت میدم که پارسانی میگه وجود حقیقی و اعتباریه، پس اگه وجود حقیقی و اعتباریه تمام احکام وجود تو اعتبار زیاده میشه، برای این دوباره اعتبار نیرو هوا صورت مسئله دوباره پاک میشه. من اینو یه جلسه بود خدمت آقای جوادی، آقای پارسانی و یه تعدادی از این کسایی که تو علمی کار میکنن یه نشستی گذاشتید با خود آقای جوادی که نقدهای خودشون رو به نظرشون بگن.
یعنی منظور یعنی که اون بالایی میره تو مسافه پایینی میره تو پایین.
نه دیگه ایشون مثل چی میکنه؟ مثل خیلی از چیزایی که ما داریم، مثلا بی لاب شرط، بعد بی لاب شرط خودش سه قسم داره به شرط، بعد این لاب شرط هم اینجا داری لاب شرط قسم هست این کنی میشه که در وجود اصلش وجود حقیقیه ولی وجود دو قسم بگه، مثلا وجود عینی، چون که وجود عینی وجود دو قسم ذهنی و عینی، بعد دوباره این خودش عینیه ها،
بعد اسم استافتون برای اعتباری رو بیاره نمیتونی که بعد
نه دیگه صورت مسئله پاک میشه به معنا تو حرف این صورت مسئله پاک میشه این همه اعتباریات میاد تو وادی وجود میشه تو احکام وجود باش گفتم این مسئله راه حل صورت مسئله داره پاک میکنه به نظر من البته آقای این گفتم آقای پارسا چندی بار من بحث میکردم اینو از حرف آقای جوادی در الت خود جوادی هم یه جمله علامه توی رساله یادم الولایت یا الوسایت توی رساله یه جمله داره میتونید با اون جمله اینو بهش نسبت بدید اما نه به این صراحتا یعنی من گفتم اون جمله رو من میتونم جور دیگه بخونم ولی آقای جوادی جمله رو تصریح داره تو آثارش آقای پارسا هم این جمله مونولوگ میده من یه جلسه گفتم خدمت آقای پارسا جمع کرده بود ما رفتیم خدمت آقای پارس جوادی هر کدوم این بزرگواران اشکالی گرفتن نوبت من که رسید من اشکال کردم گفتم آخ شو این دو تا یک کاسه کردی این محل مناقشه واقعا اعتباریات جنسشون هم اشکال کردن ایشون گفت کی گفته وجود دو قسم به وجود حقیقی اعتباری است معلومه که اعتبارات اصلا رس نیستن میگه گفت ما از پایین میز الان پای آقای پارسلی بود آقای پارسلی کل سطور تو ریخت زمین یعنی ایشون تو اون جلسه صریحا انکار کرد که البته اینو گفته تو کتاباشا ولی ایشون یعنی وقتی که تو موقف قرار گرفت منکر این مسئله شد
رحیق داره یعنی اینو تو رحیق گفته های جوادی
یادم نیست کجا گفت چون تو چند
رحیق رو مایز خاطراتی شدید که مثلا میگم شاید جوادی میگه آقا اینجا اینطوریه تو رحیق بعد میگم برید از های پارسل حالا من نسبت واقعی نمیدم
من حالا اینو بگم این تقریرها واقعا که شما میگید موثره و اتفاقا من به نظرم تو تقریرهای کتاب های پارسانی آقای جوادی قوی ترین تقریر مال آقای پارسانی هست که برداشت به این است که یه جای از آقای جوادی هم رفته جلوتر یعنی که از آقای پارسانی پرسید یعنی حرف خوب هست کرده با بحث دیگه مطابقت کرده نکته گفته که شاید آقای جوادی ابتدا بساقه نمیخواست این رو بگه ولی قالا بهش بگه قبول میکنه برای میشه من کتاب های مختلف که دیگران طرفتن آقای واعظی چند کتاب
داشت
ولی این یه مورد خیلی جالب بود تو این چون در صحبتش بود یعنی تقریر هم نبود تو صحبت اینا یا این جوادی دو سه بارم من بعد من اونجا گفتم ایشون زیر بار نگم که مثلا اینقدر ایشون سری گارد گرفت که من پایین با پای زدم پای های پارسانی ها گذاری پارسانی ها تمام ساختمون فرو ریخت یعنی من خواهد همه حرفم این بود که اشکال ایشون نفذیرفتیم ولی آقای پارسانی قائل اشکال من به این تقریر اینه معلومه دیگه اشکال اینجا که اعتبار دیگه اعتبار نمیشه اگه اینجور باشه مدلی که آقای مطهری میره آقای مطهری این مدل ها رو نمیره که الان دوستانم دارن میگن آقای مطهری میگه آقا اعتبار ریشه در واقعیت داره نه اینکه اعتبار واقعی است ببینید این دو توضیح اینکه اعتبار واقعی است اعتباری نیست
درسته
اما آقای مطهری میگه نه ما اعتبار اعتباره اما اعتبار پشتوانه در واقعیت دارد یعنی اعتبار
مصلحتی که لحاظ مصلحتی که تو کلام هم بحث می‌کنیم دیگه
بله
تو اونجا
بله.
میگه یه مصلحتی از واقع میگیری بر اساس این نه
اساس واقع جعل میگنی یعنی واقعا ما به خاطر یه مسئله اینو جعل کنیم ما وقتی جعل کنیم دیگه جعل ماست و جعل اونجا که جعل جعلیه ولی این جعل الکی نیست خدای مطهری البته تو توضیحات همون اصول فلسفه مکرر میگه تنها چیزی که ملاکشه غایته بعد یه جوری توضیح میده که غایت هم مثلا ربطی واقعیت نداره در حالی که به نظرم خیلی واضحه که غایت ربط واقعیت داره و خود آقای مطهری میگم اون همون نظر مارکس چیز نقد مارکسیست میاد میگه که مبتنی بر فطرته که به نظرم هم حرفایی که تو اصول فلسفه به عنوان غایت آورده رو کاملا منقح کنیم میشه همون نظری که توی نظر مارکسیست گفته توی البته تاکید میکنم برید بخونید اصول فلسفه رو میخونید ایشون کلمه غایت رو زیاد به کار بره اما از اون طرف هم اصرار داره که اعتبار یعنی هیچی به هیچی برهان پذیر نیست خب اگه شما غایت رو جدی کردید به عنوان امر واقعی پس اعتبارات هم برهان پذیر میشن دقت کنید چجوری برهان میشن البته برهان ارسطویی بر نمیدارن ولی برهان میشن یعنی شما میتونید به ضروره بگی اگه این خیابون رو یک طرفه کنیم ترافیک زیاد میشه به ضروره میتونید به این برسید یعنی روابط واقعی دیگه چون میگه ترافیک خیابان را یک وعده دای چیز استفاده میکنم میگه باید خیابون رو یک طرفه کنی چرا باید یک طرفه کنی؟ چون اگر یک طرفه نکنی ترافیک میشه اینا میتونی شما بری به روابط خارجی رو شناسایی کنی کشف کنی ولی آخر شما که اعتبار میکنی و این اعتبار شما صرفاً یه جعل شما میتونی فردا اعتبار تو برگرده میگه نه اون بری بشه اصلا دو طرفه بشه اصلا ورود ممنوع بشه هم مثلا میگم که به جعل من داره میاد، نیست که تو متن واقع یه چیزی داشتیم مثل یه خیابون یه طرف است.
علامه هم اینو میگه، یعنی علامه اصلا نسبیش نمیکنه.
علامه دو جور بحث داره. علامه یه بحثی داره تو اصول فلسفه که به شدت نسبی گرایانه است. بحث علامه تو علمیزان اصلا نسبی گرایانه نیست.
تو اصول فلسفه اصلا نسبی.
چرا؟ شما برید بخونید. مقاله ششم دارم میگم، مقاله ششم جملاتی داره، جملاتی که داد آقای مصباح و همه رو در آورده.
اتفاقا بحث ما همین بود، از منظر علامه شهید نگاه نکرده،
از منظر علامه، از منظر شما به علامه، نه از منظر از خود جملات علامه نست در این مسئله. شما نمیدونی کارش بکنی جملات رو، ولی دیگران میان قناعت میکنن آقا این المنظرهای ما چون با اینا ارادت داریم این جملهش از معناش در میاریم. آقا خودش میگه، میگه هیچ جایی نداره، هیچ خدای متحرین که ما با این جملات تو با جملات راسل چه فرقی کرد؟ یعنی جمله از خود متحرین تو تعلیقات یه جای جوش میاره، تعلیقاتی که چاپ نکرده. آقای متحرین دو تا تعلیقات رو اصول فلسفه داره، یه تعلیقات چاپ شده کم کم دیدن، یه تعلیقات چاپ نشده تعلیقه نیست، رو کتاب خودش حاشیه نوشته. اینو آقای سروش تو یادوارهش استاد متحرین سال 60 چاپ کرده، من اینا رو دارم، خودم رو اصول فلسفه پیادهش کردم. یعنی کتاب دستی خود شهید بدری حاشیه‌ای داره، یه جای جوش آورده، معلومه عصبانی شده، داد این چه استدلالی، آخه این چه میگه شو، البته آره خودش میمیسه دیگه، گوشه کتاب خودش میمیسه. نه اونش نمیشه
بهش که تو زمان حیات علامه این تغییرات پاورقی شهید متحری اومده به معنی تلقی به قبولشون نیست که بعد
چرا؟ نه پاورقی چاپ شدهش نیست، اینا که من نگم تو پاورقی چاپ شدهش
نیست، چه چاپ شده رو
چاپ شدهش، آره تو چاپ شده علامه سازگاره، یعنی اون توضیح چاپ شده با متن علامه سازگاره. و فضا هم فضای نسبی گراییه، حوزه اعتبار حوزه نسبیت، حوزه است که هیچ همه چیز تغییر میکند.
این ولی میاد همین بحثو میگه که این
اینو تو نقد مارکسیست گفته 20 سال بعد.
نه اینکه این اعتبار ریشه در واقعیت
نه، ریشه در واقع نه، این تو اصلا اصول فلسفه نداره. اینو
جا هم اول اصول فلسفه وقتی میاد حالا نمیدونم اول کدوم جلدشه،
مقاله شیشم رو دارم میگم، مقاله شیشم هست اعتباری.
خب همین، حالا نمیدونم من اول کدوم جلد بود، ولی هم اول کار میگم که یه معرفت های ضروری داریم، یه معرفت اعتباری داریم، یه معرفت انتظایی داریم،
یه ضروری اعتباری استدلالی
انتظایی
مفاهیم
بود. آره ای چیزی که من برداشت کردم سوالی که آقای عرب
گفت، مفاهیم غیر استدلال و معرفت ها اینا چند تا بحث اعتبارات در من اهم داره، اعتبارات در من اخص داره، این گاهی وقت اعتبارات در من اهم میگه که شامل مقبول سایی فلسفی هم میشه. ما بحث مثلا اعتبارات در من اخصه. حالا باید نیا کنید دیگه، من گفتم در نظرات بودم بخونید مقاله شیشم رو ببینید ادبیات های علامه با این متعرض توی اعتباریات این است که اعتباریات کاملا تابع زمان رو
مدت شدید
مقاله شیشم دومی مقاله جلد دومه جدوم دو تا مقاله داره،
توضیحات نهایی شهید متحری نقد مارکسیست هم یه توضیح میده دیگه.
آره من گفتم تو نقد مارکسیست میگه حرف علامه رو به همون صورتش بگیریم خروجیش نسبی گراییه، اما میبره سراغ فطرت و پشتوانه و اعتبار و اینا. حالا من گفتم این بحثا رو واردش نشیم، فقط خواستم این نکته بگم. بگم ببینید بحث اعتباریات دو تا حیث داره، یه حیث معرفت شناسیه که حالا یا مشکل حل میشه یا نمیشه، فعلا بحث ما این نیست، خواستم بگم فقط بحث ما این نیست، اینقدر طول کشید. اما چون میدونم قالت تو فضای حوزه این مسئله چون معرفت شناسی خیلی پررنگه، نسبی گرایی با چی شد؟ من باید برد چون این مسئله مهمه، گفتم اول جلسه به شما بگم بدونید که همچی خبری هست، یعنی این مسئله جای خودش دعوای سنگینی داره. خب بریم سراغ حال مسئله خودمون. خب من که حال اینو گفتم بذارید این نکته رو بهتون بگم.
حل شد که
چی؟
الان صحبت
شهید متحری حل می‌کنه دیگه. صحبت شهید متحری حل می‌کنه یا نه؟ ببینید من خواستم اینو که گفتم بگم چون اینم به درد بحثتون می‌خوره. اگه خواستید این مسئله که الان دارم میگم دو تا مقاله دارم در باب نسبت فقه و اخلاق. یکی داشتم مناقشه فلسفی، یکی داشتم گزارش تاریخی. دو تا مقاله من، یه مقاله بود خیلیش زیاد بود
عنوانش نسبت فقه و اخلاق،
ولی آره این مثلا نوشتم مناقشه فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق. کجا رفت؟ یکی نوشتم مناقشه فلسفی، یکی دیگه نوشتم گزارش تاریخی. اینا براتون بگم، حالا می‌خوام اینو بعداً بگم، حالا الان که بحثش پیش اومد بگم. این دو تا هم با هم همپوشانی داره، ایشا 30-40% همپوشانی داره. علت اینکه دو تا شو اینه که من یه مقاله نوشته بودم بعد خواستم بدم فصلنامه این بجایشی، بعد فصلنامه از یه حجم بیشتر دیگه قبول نمی‌کنه. بعد برای همین دو تا مسئلهش کردم، یکی تاریخش کردم که فلسفی کردم، ولی که هم پوشانی داره مسئله اینا بهت میگم. حال خوب درسته که یه مرمن از این بحث خاصو گرفتیم، چون اما کل سالن از بخشم هم مطمئن شما نجا خواهد یه پنجره دیگه هم باز کنید اینجوری هوا داخل بچه. ببینید آقای شعن نزول این مقالات هم بگم، آقای ابوالقاسم فنایی دو تا کتاب داره، یکی اخلاق دینشناسی، اول دین در تنازوی اخلاق بود یا نه چی در تنازوی اخلاق بود، بعد دومیش اخلاق دینشناسی. توی این اخلاق دینشناسی یکی از همین روشنفکرها گفته مانیفست روشنفکری مثلا ایرانه.
کتاب
آقای فنایی یعنی گفت من خودم میگم اساره بحث های یک کسی مثل ملکیان و سروش و اینا به لحاظ مبنایی روشنفکری دینیه که باباش مشکل داره، نه روشنفکری دینی بی چیز. روشنفکری چند دسته، یه دسته هم کلا روشنفکری دینی قبول ندارن، خودش به شدت میگه روشنفکر باید بی‌دین باشه، اونا کار ندارن. ولی اینایی که خودشون روشنفکر دینی، اونجا ایشون یه حرفی داره، حرفشو من صورتبندی کردم و نقدش کردم توی دو تا مقاله. خلاصه حرفش اینه که میگه که شما شیعه مگه قائل به حسن و اون ایشون حرفش این است که فقه باید تابع اخلاق سکولار باشه. ببخشید این باید تابع باشه، فقه باید تابع اخلاق سکولار باشه، یعنی ما فقه قبول داریم اما اون فقهی که فقط تابع اخلاق سکولاره. استدلال چیه؟ من ساده سازی میکنم، کتاب نوشته به این قدر من ساده سازیش دارم میکنم و لب بشو میگم. ایشون میگه مگه شیعه قائل به حسن و عقلی نیست؟ شیعه قائل به حسن و عقلیه، یعنی عقل ما تشخیص میده در همین هر حکم فقهی. اون حسن و عقلیه عقل متدینی نیست، عقل مطلقه، این عقل جدای از دینه. میگه من که میگم سکولار یعنی یعنی عقل مقید به دین نی، عقل ما قبل دین که میشه سکولار. میگه من اصلا من سکولار یعنی میگه سکولار یعنی عقلی که هیچ قید و بندی به دین نداره. تاکید میکنم میگه نمیگم عقل ضد دین، عقلی که قید و بندی به دین نداره خودش و خودش. بعد میگه خب این با این عقل بعد شما هم حکم فقهی داشته باشید، اگه مخالف یه حکم عقلی که این عقل هم چه عقل عموم بشه، عقل عموم بشه اگه حکمی داشته باشه که مخالف این باشه باید رو ترجیح بدید. بعد به این عقل هم فقها چیکارش کردن؟ گفتن فقط عقل یقینی در حالی که حکم فقهیشون ظنی هم هست، ظنی قابل اعتماد. میگه خب اگه ظنی قابل اعتماده اینجا هم ظنیه، چرا ظنی نیست؟ برای این هر همینجور که این احکام فقهی ما باید تبعیت کنند احکام عقلی ظنی. یه خلاصه خیلی منقحی از استدلال ایشون.
کل فقه رو
آره
داد دست
آره دیگه. به همون مثال داره تواقع من یه تم دکتر اخمن یه دفعه چیزش کنم ببخشید، یه تم دکتر اومدیم کتاب ایشون رو بهشون نقد کردیم، منتها بعد از اون مقاله من نوشتم. من اونجا رفتم سراغ این که دو تا گام برداشتم یه فاصله شد، یکی این که آقا اصلا تفاوت فقه و اخلاق به چیه؟ تو فکر کردی تفاوت فقه و اخلاق به چیه؟ شما از کجا میگید اینا گزاره‌های فقهیه اینا گزاره‌های اخلاقیه؟
فقه
رفتار الزامی، اخلاق فقه الزامی، فقط غیبت نکن الزامی نیست، دروغ نگو الزامی نیست،
نه فقه رفتار بود، فقه رفتار بود، اخلاق موضع رفتار نه رو حالت نفسانی طلب خلوق طلب
خلوق.
ببینید این نکته درستیه و متاسفانه این در سده اخیر مورد غفلت قرار گرفته. شما اگه سنتی کار کرده باشی
خوبه ما سنت سده دو
انسان فعل ناظر به رفتاره، به قول خود اون فعل مکلف، اخلاق خلقه، ملکاته، فضائله، فضائل هم معنی رفتارهای خوب نیست، به معنی خصلت‌های خوب
نیست. حسن فعلی و فاعلی بود، اینجا ظاهراً حسن فاعلی
اعمال جوانبی هم شامل رفتار.
آدیه ادبیاتی، غالباً مثلا آقای سروش میگه که فعل اخلاق افعال جوارحی اما اعمال جوانبی، این هم قابل دفاع نیست. به خاطر اینکه نیت تو فقه
رفتار تو من گفتم جواری هم شامل رفتار میشه، رفتار میشه اعمال جواری و
جواری.
آها اینجا سیمه میشه که
حالا میرسم به بالا سب تو یکام یکام به اینجور
همه اینه کجاست در چی هم باید بدم این مشکل دارم
من با حکمت اولی مشکل دارم
تفاوت موضوعه یه تفاوت محموله
تعاد علوم که ما به موضوع میدونستیم از قبل.
من خاضری به لحظه برد. فقه و اخلاق یعنی ما میگم ممکنه بگیم که یک موضوع مثلا رفتار از نه تو اخلاق یه احکامی بهش بار میشه محلا.
ببینید اینا همشو میگن همه رو بعد هیومه. یعنی من گفتم یه نکته مهمی تو تاریخ رخ داده به شخص اومده به هیومه یه حرفایی زده این حرفا
رو در آورده
این حرفا از طریق مرحوم کمپانی توسط علامه طباطبایی و مرحوم مظفر تو حوزه تثبیت شده چی گفتم علی همه بزرگان این یه نوع اشتباهی مرحوم کمپانی کرده آقای ملایی خودمون که میشناسید ایشون رساله دکتراش این بود مرحوم کمپانی اشتباهی تو فهم ابن سینا کرده این اشتباه از طریق دو تا شاگرد مهمش علامه طباطبایی و مرحوم مظفر ایشون تو وادی اصول ایشون تو وادی منطق و فلسفه تو حوزه مستقرش کرده حوزه داره اشتباه با تولید میکنن من گفتم تو این شرط ایشون گفته و خیلی تعجب کردم اون اشتباهی که ببینید شما اول داستان رو بدونید چی بود از داستان داستان از ارسطو شروع میشه اما شما گفتم ارسطو کاملا ضد دینه یعنی گفتم
آدم خوبیه
درست آدم خوبی بود حالا این دعوای مفصلی داره ببینید ارسطو
من دیدم که آدم یک یا پیام
کلامی داره ارسطو رو فارابی درستش کرد اگه فارابی نبود نه جدی دارم میگم اینقدر ضد من برداشتم این است که ابن سینا که ما بعد طبیعی ارسطو رو 40 بار خوندن نفهمیدن شرح فارابی رو خوندن فهمیدن به خاطر اینکه اقتضای ذاتی ارسطو به شدت ضد دینه فارابی اینو یه غلطی داد با این غلطی که فارابی داد کل فلسفه اسلامی شد واقعا اینایی که فلسفه رو تکفیر میکردن حق داشتن اگه بدونید اون ذاتش چیه اما ما فلسفه که میشناسیم از ارسطو فلسفه است بحشاییه فرصای مشاهی مال ابن سینا ابن سینا هم از فارابی گرفته
مثلا واقعیت داره آیه جوادی ارسطو رو از انبیا میدونه
یا انبیا بودن یا
نمیدونم من اینا رو نمیدونم و من فعلا با ارسطویی که آثارش هست کار دارم با افلاطونی که آثار شما داری کار دارم نه با ارسطوی اندلا ارسطوی اندلا چی بوده نمیدونم من میگم ارسطو ارسطو ولی ما عیشا خونشا میکشونید منتها
خیلی مهمه ارسطو رو با چه قرائتی میشناسید
ارسطو قرائت فلسفه اسلامی کادن یکون نبیا واقعا کادن یکون نبیا اما ایش قرائت تاریخی بری چورتو قرائت تاریخی آگوست کوند یه حرفی داره آی متحری اینقدر این فحش داده همه موش فحش میدید حالا در شما خود در خود بعدا این آگوست کوند یه حرف مهمی تو تاریخ گفته ولو که تو فضای سکولار دارن میرن ولی نکته خوبیه ادرسگان آگوست کوند رو همه تو میدونید دیگه آگوست کوند
نه آگوست کوند
افکار سگانه تاریخی دوره الوهیت الهی چی بود؟ ربانی دوره معبد و طبیعی و دوره علمی ادوار سگانه شو میدونید دیگه؟
آره
این ادوار سگانه رو ارسطو برای ما ایجاد کرده نه این آگوست کوند آگوست کوند داره تاریخ گزارش میده ببینید یعنی فهم مهم نیست ولی ما این فهم رو قبول نداریم میگیم غلطه اصلا این اما این شخص ببینید یا این حرف شما به عنوان گزاره فلسفی از من میشنوید رده یا این گزاره تاریخی میشنوید به عنوان گزاره تاریخی راست میگه من که آنها طرف آگوست کوندم دقت کنید چیه شما تو دوره
من صدا تو داره زرد میشنم
آره میدونم نه من تو کلاس فلسفه مفصل رو بحث گفتم فقط اون بدونی ذهنیت یعنی اون وقتی از فضای فلسفی تو جامعه شناسی بعد یه ذره میخونید فلسفه رو دیگه میفهمید آن یه سوال خیلی مهم مدت ها برای من سوال بود وقتی این حرف را گفتند و خونه تازه کنند در مصدر چیه؟ آقا چه باش فلسفه را از تالس شروع میکنند؟ تالسش را سوال نبوده؟ اگه مثلا کتاب های نحس رو خونده باشید این سوال بعد اون جدی شه آقا این از فلسفه از هرمس شروع میکنه هرمس همون ادریسه چرا فلسفه از تالس شروع بشه؟ نه از هرمس و نه از هند نه از جای دیگه از تالس تالس چه ویژگی داره؟ تالس ویژگیش این است که خدا رو میذاره کنار ما کی از تالس شروع کرده؟ ارسطو اصلا شروع فلسفه از تالس کار ارسطوه ببینید نکته اینه شما دقت کنید چه چیزی رخ داد این حالا بحثمون میره از بحث بیرون ولی چون میخوام یه حرفی اینجا تو بحث فقه و اخلاق زدم یادم میاد بحث فقه و اخلاق بودیم همیشه خون شب داره میره ولی اطلاعاتی که یعنی میدونید برخی اطلاعات بعد 10-20 سال آدم بهش میرسه بعد که رسید میره کل حرفش باید از نو دوباره بخونه ببینید اینجا دوره ربانی دوره مابعد و طبیعی یا فلسفی دوره علمی اینو گفت دیگه
ما یه تحلیل های وجود شناسی داریم، یه تحلیل معرفت شناسی. مفهومای همش هم ایناست دیگه. خب به لحاظ وجود شناسی تو دوره ربانی مهمترین وجود چیه؟ خدا یا خدایان، دو تاشون از یه مبنیان. مهمترین معرفت چیه؟ وحی یا کاهن، کهانت. کهانت هم از این جنسه، یعنی هم واقعیت تو ماورا تعقیب میشه، هم خبرش تو ماورا تعقیب میشه، معرفت تو ماورا تعقیب میشه. ارسطو شروع دوره فلسفه است، این تاله شروع دوره فلسفه است. زمانی که تو ارسطو مهمترین واقعیت چیه؟
واقعیت
چیه در ارسطو؟ عقل، واقعیت، خود محور واقعیت چیه؟ موضوع فلسفه چیه؟
وجود
به تعبیر ارسطویی وجود چیه؟ ارسطویی بگید، نه سینوی. وجود جوهره، ذات شیه، ذات اشیا جوهره دیگه. ارسطو میدونه تو ارسطو خدا هم جوهره، جوهر اصل واقعیته. جوهر یعنی قائم به خود، قائم به خود جوهره. شما قائم به خود دیگه؟
بله.
مهمترین معرفت چیه تو در ارسطویی دوره فلسفی؟ مهمترین راه معرفت چیه؟ عقله، استدلال عقلی که با هیچ کی کار نداره، با خدا هم کار نداره. تو نگاه ارسطو اصلا از زمانی فلسفه شروع میشه که شما برو سراغ خود واقعیت نه خدا، و برو سراغ عقل خودت نه کاهن و پیامبر و کسی دیگر. اینه که مولا اصلا اسلام خودم قاطی میکنه، میگه آقای نشد که. فارابی چیلی اسلامش میکنه؟ یواشه که بهتون میگم فارابی
مثل بحث عقلی مطرح میکنه.
فارابی چیلی کل مسئله رو عوض میکنه، همین ما داریم درست فکر کنیم. فارابی با واقعا شام کنه، این فارابی فوق‌العاده است. فارابی خیلی ساده بحث تفکیک، با قول این اصلا تفکیک ماوعد و طبیعی وجود و ماهیت رو، کار فارابی یا قبل فارابی نداریم. که خروجی مهم این تفکیک این است که شما واجب و ممکن رو از هم جدا میکنی و همه بحث ارسطو رو می‌ریزی تو ممکنات. برای شما از ذهنت چه جوهر ارسطو کجاست؟ جوهر ارسطو مال بادی ممکناته، نه مال بادی متن واقعیت. ارسطو وجود مساوی برش با جوهر، چون وجود کوتا جوهر، وجود کوتا جوهر. وجود به ذات داریم که اصلا نه جوهر، نه عرض، نه چی، وجود بلغیر. همه فلسفه ارسطو میکنه بلغیر. این بلغیری که میکنه دوباره اصل عالم چی میشه؟
برمیاد
میشه خدا. اینقدر بلغیر میشه که این جوهر ارسطویی به مناسبت رو میشه چی میشه؟ میشه عین الربط، هیچی نداره از خودش. یعنی ذاتش هم اگه بخوای ذات اینم بشناسی باید خدا رو بشناسی، تا ذات اینو بشناسی. این رب مربوط الی مهمتر از خودشه. درسته؟ این فلسفه اسلامی شد تموم شد، میگم فلسفه اسلامی نشد، اسلامی شد شدید. اصلا فلسفه کفری بود، اسلامی شد. تو وادی با وجود تو وادی معرفت چه چیزی رخ داد؟ چه کار شاهکاری کرد فارابی که البته این شاهکار نتونستن تداومش بدن، ولی واقعا خیلی فکر کرده با بنده خدا. میدونی چی کار کرده؟ میگه
فارابی که پیامبر نبوده،
فارابی میخوره پیامبر توی شیعه بوده، تفکر شیعه کار میکنه. میدونی تو این فیلسوفا یعنی ابن سینا مشکوکه دیگه، فوقش من اسماعیلیه بوده، ولی فارابی شیعه بوده، شیعه درست هم یاده. من ببینم اهل بیت رو دستی گرفته. ببینی این استدلال چی کار کرد؟ میاد سراغ مواد یقینی ارسطو. یه چیز ارسطو داره، حدس. حدس توضیحی از حدس میده که وحی میشه حدس ارسطویی، نه حدس حدسیات. حدس ارسطویی برهان بالاتره، برهان با مقدمه به نتیجه میرسی، حدس بدون مقدمه به نتیجه میرسی. و حدس اقواس به لحاظ معرفت شناسی یا چی؟ معلومه دیگه. برای وحی رو میاد توی فضای ارسطویی معنی دارش میکنه، میگه آقا یه عده با واسطه میرسن، این فیلسوفان، یه عده بی واسطه میرسن. خب بی واسطه بالاتر با واسطه شد که یعنی وحی هم میکنه ما اصلا بالاتر از فلسفه، که ذهنیت فلسفه ما دیگه اینه،
که خلاصه اگه معصوم گفت نمیتونی چیز کنی. من جسمانی رو معصوم میگه عقل من نرسیده، صادق و مصدق گفته با قوه حدس به متن واقع رفته. ببین شاهکاره، واقعا شاهکار کرده فارابی. همه ما دیگه وقت من گفت ما نمیفهمیم، آقای متحریر مثلا متوجه نمیشه که اینا یعنی اون فلسفه چیزند و یعنی اونا که ارسطو چیزی که بگه آقای چقدر بدبیران نه چقدر یعنی خود سنت ما نمیفهمه ارسطو چه مشکلی داره. خب البته ارسطو خیلی مسئله مثبتی حل کرده، ولی خب تو از این بنمایینه بگم. حالا تو حوزه عمل دقت کنید، اون وقت بعد اخلاق بگم ارسطو حکمت نظری داره، حکمت هم این کتاب علمیش هم کانت دیگه. کانت یاد چی میگه؟ میگه آقا جون مسئله سوژه است، مهمترین واقعه از دکارت شروع میشه. به کانت که میرسه مهمترین واقعه سوژه است، منم که واقعیت سازم و مهمترین راجعه تجربه و مشاهده است و اشتناف واقعه. یعنی کانت این دوتا تصدیق میکنه
سوژه بودن شد باشه که توضیح واقعا
سوژه نمیافته اصلا. سوژه دیگه سوژه دکارتی که بعد سوژه کانتی. ببین کانت ساده سوژه اینه دیگه، شما تا قبل از کانت یه ذهن دارید، یه این که ذهن این رو میشناسه. از کانت بعد شما یه دو ذهن، این فنومن، این نومنه که مطلقا دست نیافتنیه.
دیگه چرا میگیم هست؟
میگیم همین است که از جریان هگلی ها همینه دیگه، میگن هستش هم شوخیه، من ایدئالیست هگلیه دیگه، میگن چون که هست هستم که داری میگی باز یه مقوله ذهنی داری اعمال میکنی.
یعنی باید اوبژه هم تو دل سوژه مطرح میشه. آبا همش
اصلا سوژه است که واقعیت میسازد، در همین است که خروجگان واقعا شو برسا بگن راشی. حالا این که بحثش چیز میشه دیگه بحث ما این نیست. فقط به این رو خواستم بگم ببینید حالا چی چیزی دیگه رخ داد.
حالا به نظر میاد یه بحث کانت چون باش درگیرن همون سری همه درگیر هستن عملا یه تو مبانی انسان شناسی یه دفعه یه بحث کنیم
واقعا ما این بحث خود رو نسیم بودن بحث
نه مثلا واقعا این ابر شبهه یا ابر مبنای اینا همین دیگه
دعوا شد جدی اون. حالا من فعلا اینو خواستم بگم یک از کارهایی که ارسطو کرده در مقابل دین، من دارم میگم این نظر منه ها، در مقابل دین کار کرد. ببین ارسطو داره شما نظامی آقای تفلک این آقای حکیمی این گفت مکتب تفکیک و عقل خود بنیاد دینی و من کلی بعدا میرا بهش گفتم قدیما خیلی فیلسوف بودم بعد اینا بیچاره یه چیزی فهمیدن نه چیزی حالا درست شد نخوندن اینا رو اونا هم نخوندن یه چیزی احساس کرد. ببینید ارسطو عقل خود بنیاد بشری قائله، عقلی که با هیچ کی کار نداره. خب این عقله ببینید شما تو نگاه دینی شما عمل تو کی بگیرید؟ اصلا شما معرفت رو باید خدا بگیرید، چه معرفت نظری چه معرفت عملی. اصلا اونی که خیلی تابلوه باید خدا بگیرید معرفت عملیه شریعت دیگه
همش
نه اون که خیلی دیگه تابلوه همین عدلی ما که مراجعه بدیم برای شریعت دیگه. خب ارسطو شما میگه آقا جون عقل تو حکمت میده، حکمت یا نظریه یا عملی، توی هیچ کدومش هم با خدا کاری نداری. برای همین حکمت عملی بونش رو بفهمید ضد دینه. اون البته خود درست کرده، خود آدم بدی نبوده، یعنی خودش متخلق بوده، خود آدم حسابی بوده، یعنی مثل این امروزی نبوده، ولی خود این نظام معرفتی قشنگی درست کرده. تو حکمت عملی ارسطو هفش چیه؟ حکمت عملی ارسطو کاملا واقع گرایانه است، اصلا اعتباری نیست. ارسطو شنیده دیگه با فضائل کار داره، میگه چهار تا فضائل اصلی داریم. شنیده دیگه اینا افت، شجاعت، چی بود دیگه؟ حکمت
شما
ها؟ شما ها؟ شما ها؟ شما ها؟ شما ها؟ شما ها؟ ها؟ ما فعلا خیلی دیده کارش داریم. نکته من این است که ارسطو میگه با ملکات اخلاقی فضایل واقعی داریم که انسان باید به ملکات اخلاقی برسیم خودشو. ملک اخلاقی هم یه واقعیت عینی است تو وجود شما. شما کدو به اخلاق خدا رو میکنید؟ همه شما اینه ملکه، یعنی شما شجاعت یا داری یا نداری، اعتبار چیه؟ افت یا داری یا نداری، در مقابلش مثلا تحول یا خصلت نفسانیه، ترسو بودن مال شجاعت این دوتاست دیگه، افت شرم بودن، این معنی هم چی بودن، همش خصلت عینی واقعیه. بحث ارسطو تو حوزه اخلاق بحث در روی خصلت‌های واقعی و ملکات نفسانی بود. این سنت ارسطویی تو اخلاق میاد تا هیوم. هیوم عقل عملی، که عقل عملی مسئله ارسطوئه. عقل عملی زدری تیف میخوام اینا بازگشت بکنم به یونان، خیلی بازگشته آقا شما قد دیرو کنار بذاری یونان بود هست ارسطو از ارسطو بهت میگه بدون دین من بهت میگم که تو نظر چیکار خود تو عمل چیکار بکن خدا را قبول کن بدون شریعت. خب تو مقام عمل عقل عملی هست، عقل عملی سنت ارسطویی همچنان به درد نمیخوره. هیوم چی میگه؟ میگه آقا نفس رو منکر میشه، بحث هیوم من رو منکر میشه چون تجربه گراست، تجربه من به شما نمیده. وقتی من رو منکر شد نفس رو منکر میشه، وقتی نفس رو منکر شد عقل عملی به معنی یه قوه عامل وجودی رو منکر میشه. خب وقتی نامنکر شد اخلاق میشه چی؟ میشه گزاره اخلاقی، همون گونه که معرفت میشه گزاره معرفتی. برای اصلا هیوم تو حوزه معرفت با علم حضوری کار نداره، یعنی با امرهای وجودی کار نداره، با گزاره ها کار داره. مدل شکاکانه است دیگه، با گزاره ها داره جلوش. ما دو جور گزاره داریم، یه گزاره که الف به هست، یه گزاره که باید الف رو انجام داد. بعد بحث کنی رابطه گزاره معرفتی چیه؟ گزاره اخلاقی چیه؟ گزاره اخلاقی میگه منطقا از این گزاره در نمیاد، عقل عملی هم نداریم که محرک عمل بشه. کانت این مسئله رو تثبیت میکنه. چی رو تثبیتش میکنه؟ کانت میاد میگه آقا جون مسئله مهم در آوردن این گزاره از اون گزاره است، نه مسئله مهم وجود عقل عملی. من کانت هم اون شک و گدر رو دارم به یه معنا. منم نمیدونم نفس و اینا قضیه جدل طرفین دیگه تو کانت. منم نمیدونم نفس چی چیه، اصلا داریم نداریم، ولش کنید آقا. عقل عملی به عنوان قوه عامله و نفس به عنوان حاوی ملکات نفس داری پاک میشه. مسئله کانت هم این است که بالا ما باید بودیم که اینجوری نتیجه بگیریم، با یه استدلال استعلایی یا نمیتونیم نتیجه بگیریم. ببین این صورت مسئله گزاره های باید تبدیل میشه گزاره اعتباری. چرا؟ چون گزاره هستی در روی متن واقعیته، متن واقعیت هم تجربه در زندگی دار. شو به لحاظ واقعی این آبیه یا نه؟ اما به لحاظ واقعی دزدی چی چیه؟ باید باشه دزدی که هست تو عالم. باید باشه نباید باشه، باید نباید اعتبار شماست. مسئله اخلاق تبدیل میشه به اعتباریات. اخلاق ها باید نباید ها به نحو کلش. حالا مرحوم کمانی چه اشتباهی کرد؟ ابن سینا یه جایی توی حسن و ابهام یه جمله داره، میگه مشهورات، میخواد مثال مشهورات بیاره، حسن و ابهام مثال میاره. مرحوم کمانی برداشت این است که نظر ابن سینا این است که حسن و ابهام مشهورات، ببینید این توضیح من ها، حتی آیین مولایی یادم نیست چی بود، این توضیح خود من. یه نکته دقت کنید، شما توی تفاوت‌های برهان و خطابه و چی داشتید دیگه اونجا؟ قبل از خطابه، خطاب خطابه بود؟ جدل و هان، جدل. این چند صناعتی که داشتید؟ آقا مثلا برهان از یقینیات استفاده میکرد، مثلا خطابه بود از مشهورات استفاده میکرد، درسته؟ جدل از مسلمات استفاده میکرد و مقولات و اینا. سوال، آیا جدل میتونه از یقینیات استفاده کنه؟
بله، به عنوان مسلم بوده.
اگر یقینی هست که تو فضای مسلمات و مقبولات ها چرا نتونه استفاده کنه؟
بله.
آیا خطابه میتونه از یقینیات استفاده کنه؟ یقینی که مشهور باشه در جامعه میتونه استفاده کنه؟ برای همین مشهورات به شرط لا از یقینیات نیست. یعنی اگه شما تو بادی خطابه گفتی من از امتناع تناقض استفاده میکنم، میتونی امتناع تناقض استفاده کنی؟ نه. چرا؟ چون امتناع تناقض علاوه بر اینکه یقینیه مشهور هم هست، یعنی همه مردم قبولش دارن، مسلم هم هست، معلومه؟
ابن سینا
توی مشهورات مثال به حسطوق بزنه توی بحثی. آقای مرحوم کمپانی برداشت که حسطوق و ابن سینا کلن مشهورات به معنی غیر یقینیات میدونه. این حرف منتقل شده، اینو میگن مکنه تو نمایی و جایی هم هستش که مشهورات لا حقیقت لا ورا تطابق آرای اغلا. این جمله زیاد تو نمایی جایی میگید، مشهورات لا حقیقت لا الا ورا تطابق آرای اغلا. این پارادوکسه، این عبارت پارادوکس ها، چون اغلا تطابق میکنن، گزاف تطابق میکنن، یا به ما انهم اغلا تطابق کردن. اگه اغلا به ما انهم اغلا تطابقی کردن، پس این تطابقش ریشه در یه معنی واقعیت داشته.
این مزدش اینه که مطابق ما به اعتبار اغلا است.
اعتبار همه اغلا تو کل جهان با هم نشدن اعتبار کردن، یا جدا جدا اعتبار کردن. چرا همشون یک جار دارن اعتبار میکنن؟ اشکالی که هست بهشون اینه آقا جون این آخه یه بار اعتبار میشینن اغلای قوم میشینن، اما شما که آقا مشروط جهانیه، جهانی هم زمان ابدی ازلی میگیری. حالا که مشهور دیگه نشد. تطابق آراء العقلا واقعی داشت که اینا تطابق کردن، وگرنه نشسته با هم گفتگو کنن که تطابق کنن. خب حالا نکته من این بود، این هم از طریق مرحوم این دو تا بزرگوار، این حسن و لا اصل لها برای تطابق آراء العقلا، حسن و اینجوری شد اومد تو ادبیات متأخرین. الان مسئله ما میشه گزاره فقهی و گزاره اخلاقی چه فرق داره؟ شما در سنت ما چه فرقی داشت؟ میگفتن آقا فقه وظیفه‌اش فعل مکلفه، اخلاق وظیفه‌اش ملکات و خصایل نفسانیه. بعد شما اگر بخوای به ملکات برسید باید توصیه‌ای بکنید، اما توصیه هم ثانویه نه اولی. یعنی میگه برای اینکه خصلت شجاعت به عنوان امر واقعی عینی در تو حاصل بشه این کارو بکن. حالا این کارو بکن، بعدی ها گفتن هر چی بگید این کارو بکن اعتباره. اتفاقا تو این ادبیات چیز کاملا آیه کتاب آیه مصباح خیلی حرف عمیقی بزنه، تو این ادبیات آیه مصباح میگه نه همش واقعیه، همون گونه که شیمی به شما میگه چه جوری آبو مثلا چیکار بکن، این علمه هم اون علم واقع شناسی میگه چیکار بکن خصلت شجاعت داشته باشی.
هیچ دو تا اساسا ما تو بحث اخلاق یک بار من دارم بحث از حد چیستی میکنم، یه مثلا ملکه مثلا شجاعت چیست،
خب
یک بار دارم بحث از حسن و خوب میکنم، یک بار بحث از باید و نباید رسیدن به ملکه.
همین دارم میگم، دقت کنید.
حالا میخوام برسونم، ما میگیم اینه سه تا.
نه ببینید، دو تا نکته، یکی تمام نکتهش اینا، اولیش خود عفته شجاعته، حالا شجاعت این واضحه، این یه خصلت واقعیه. سوال دوم، آیا واقعا در نفس الان عفت خوب است و مثلا شجاعت و ترسو بودن
تفور
و ترس خوب است و ترسو بودن بد یا نه؟ حسن و عقل اینجا باید نیسته، میگه آقا واقعا خوبه، این نیستش که ما تطابق کردیم نظر ما اینه. خب هیوم چیکار کرد؟ هیوم گفتش که آقا خوب مساوی با باید، این حال اول مناقشه است. هیوم اینو جا انداخت، خوب مساوی با باید، الان تو فلسفه اخلاق وارد شد، کاملا خوب مساوی با باید، خوب مساوی با باید، خوب یه امر واقعی عینیه بر مبنای حسن و عقل. اما باید، حالا باید چه نکته‌ای داره؟ باید دو جور ما بایده، باید اعتباری، اما اعتبار باید چه مکانیزمی داره؟ من توی مقالات میرون رفتم سراغش، گفتم دقت کنید گاهی وقتا این اعتباره تنه به تنه این درکه حاضر میشه، یعنی شما میابی خصلت مثلا شجاعت خوبه میگی باید شجاع بود، همون رو تبدیل میکنی به توصیه، که این توصیه رو به تعبیر آقای مصباح میتونی کاملا در قالب قیاس الالغیر توضیح بدید، درسته؟ گام دوم این است که گاهی وقتا شما ملکه خصلت خوبی واقعی رو درک میکنی، اما این خوبی های واقعی تو مقام عمل به تضاهم میخوره. مثال خیلی معروفش قتل نفس و صداقت، راستگویی، اینا خود جداگانه میدونی این بد این خوبه، اما تو مثلا معین تضاهم رخ داد. الان اگر راست بگی این چیز میشه، تو با اینکه وقتی خام داشتی اعتبار میکردی، تک عنصر اعتبار میکردی، اعتبارت کاملا روی خود متن واقع میرفت، این اونجاست که افراد خلق کردن فکر کردن خوب مساوی با باید، نه باید مقام اعتباره، چون وقتی اعتبار مستقیم با یه واقع سر کار داره، لذا با دو تا واقع سر کار داره، وقتی با دو تا واقع سر کار داره
باید
اینجا باید دروغ بگی. پس آقا دست از حسن و خوب صداقت برداشت، اینا من برداشتن، اهم و مهم کردن، اهم و مهم کردن معناش اینه، فعلا معنی سادهش اینه که فعلا بیخیال عنوان مهم شو. من سر کلاسه بخواد نصیحت اخلاق و پاسخ بودم اینجور میگفتم، میگفتم که شما در همین حین اگه بگه آخ جون دروغ گفتم گناه میکنم سر
برداشت، دارید از قضیه هایی گیر بیدن خارج میکنید؟
نه آره
اعتماد
آره هیجان خارج کنم. ببین دقت کنید، من مثال عوض کنم، من مثال میذارم آقا اینجا جای این دوتا ببین، نجات خونه بغل دستی رو آتیش گرفته، یا خانومی هم توش داره میسوزه، تنها تو آپارتمان تنها کسی که میتونه نجاتش بده شمایید. سه تا حالت داره، یکی اینکه خود هم دور هفت حالا هم تماشا، دومی حالت میگید که نه من فقط به خاطر نجات انسان میرم تو آتیش رو بغل میکنم میارمش، سومی میگه ما یه عمری می‌خواستیم بریم اینو بغلش کنیم نمی‌شد. آتش بهانه خوبه که بریم. ببین سه تا حالت فرض داره دیگه. کدومش اخلاقیه؟
سومی دیگه
بعدا. اصلا اولی میگه که من فقط به خاطر نجات انسان که وظیفه است میرم توی آتش. دومی میگه که هم فلان تماشا هم نجات انسان هم یه صفایی می‌کنیم. سومیش این است که ما به خاطر صفا دارم میرم توی آتش.
حتی بغل من یه آدم مرده بوده که مرده.
ما قبلا مثال احتیاط دیگری میزدیم به او گفتن نگو سر کلاس ما مثال آسره مثال استخ میزدیم میدونی تو ازدار تر باشی اینجا مثلا بازه تر تو اگه مثلا حالا شما طلبه ایده در دانشگاه این مثلا بزنی گفت نظام نه در طلبه رو تو آتیش که خیلی در حال نکنه ببینید منظور معلومه چی میخوام بگم. من فعلا محل بحثم نیت نیست، اول که توی این مثال من نیت خیلی پررنگ شد. من محل بحثم خود عمله. من خود عمله خالصش همون عمله اگه بیاد اینجا اجرا بشه باز اون عنوان سرش حضور داره. برای اینکه اگه تو به خاطر اون عنوان رفتی دو دنیا به جایزه میدن اما روز قیامت مؤاخذت میکنن میگن تو اون عنوان آوردی، تو دو تا عنوان رو هم آوردی جلو، تو دو تا عنوان رو با همدیگه آوردی جلو، یه جایزه میدیم یه چوب میزنیم مثلا. تو فقط این عنوان آوردی. تونستم منظور برسونم؟ یعنی ما این تفکیه عنوان و معنوان تو فقه خیلی تفکیه مهمیه. معنوان های ما محل تزاهم و عناوینه. خب تا اینجا رو عقل ما میتونه بهش برسه. عمده فقه، نیاز فقه بعد از اینه. نیاز فقه چیه؟ اونجاست که دیگه اعتبار کامل میشه. ببینید این دو حالت اول شما نسبت اعتبار و اون چیز رو کاملا میتونید شناسایی کنید. اما خیلی وقتا شما به جای دو تا عنصر اصلا قانونگذاری اینه. شما 50 تا عنصر دارید، 100 تا عنصر دارید. تو این 50 تا 100 تا حسن واقعی و عیب بد واقعی باید برایندگیری کنی. تو برایندگیری میگی این کار رو بکن. با مثال خیلی خوب قرآنیش مثال شرابه. از ما طلبات بپرسن شراب چرا حرامه چی میگیم؟
عمل
شیطان میگیم، هم عمل شیطانش رو فقط میگیم. اما
عقل زاین
عقل میگم ادبیات ما این تیکه منفی های شراب رو پررنگ کردنه. از خدا بپرسن یس از پیامبر یس الودن که انل خمر و المیسر میگه خدا بهش میگه قول فیه ما اسمون کبیر و منافع للناس، البته اسم ما اکبر به نفع ما. خیلی استدلال مهمیه. میگه نگو فقط بده، بگو یه بدیه یه عالم فایده. منافع جمع اسم مفرد. یعنی یه عالم، یعنی شما اگه فردا اومدن تو مجلات پزشکی گفتن آقا باعث نمیدونم رفع انسداد عروق میشه چی میشه، اینکه برادر که میگن اون بحث درسته ممکنه بشه. یعنی الان دیدی دیگه تا یه چهار تا شاهد میارن به نفع شرام داد مادر میاد نه هیچ، خود خدا گفته آره نفع داره. ولی مهم برایندگیریه. برایندگیری آیا مطابق با واقع باطل؟ نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه آیا یه قطره شراب اون اثر رو داره؟ نه. تو اعتبار کردن این یه بحث مفصل فقهیه. شما میدونید که اعتبار صرفا تا به فصل حکم نیست. آیا متعین مثال میگه با اونگه مثلا میگه که چیز اعتبار شاره یکی از هزاران مسئله در نظر میگه به هر تعبدی میشه. تعبدی اینه دیگه، میگم من هزار تا مسئله گرفتم توی من مثلا قوانین بگم تا یه پیادش کنم. شما یا عبور از چراغ قرمز ممنوعه. به خاطر چی؟ به خاطر پنج تا مسئله. ترافیک رو حل کنی، وقت مردم رو حل کنی، اینجا رو مدیریت کنی، چی. خب عبور از چراغ قرمز ممنوعه. کسی هم که تک عبور میکنه جریمه بشه. برای جریمه هم دوربین گذاشتی. درسته؟ دوربین رو شما چراغ قرمز می‌ذاری مثلا اینجا مثلا این چراغ قرمزه، اینجا هم مثلا محل توقف ماشیناست. این چهار شده دارن میان. دوربین رو میداری اینجا. کتله. آقا یک سانتی متر شما از اینجا بیای جلوتر دوربین میزنند. میگه آقا واقعا یه سانتی که من اومدم کدوم از اون مسئله‌ای که شما باش چراغ قرمز رو انداختی خراب کرد؟ میگن آقا فضای اعتبار فضای بریدن مسئله است. خط کش گذاشتن یه جا باید کار تمامش کنیم. وگرنه با همین استدلال با مغالطه خرم مغالطه خرم بلدی با مغالطه خرم میتونی اصلا بگی تا اینجا هم میتونی بگی مغالطه خرم حاضر یک شیرینی میگه که شما یه خرمن این طرف داری این برم هیچی نداری، درسته؟ یه دونه گندم برم میداری میداری این برم یه خرمن آقا خرمن کنون بره این برم با یه دونه خرمن کم میشه
اینجا خرمن اینجا میشه؟ یه دونه دیگه برمیداری؟ میذاری میگرم اینجا خرمنه؟ اینجا هم نیست کدوم دونه رو برداری؟ اینجا خرمنه؟ اینجا خرمنه؟ شما میگه آقا دون اینجا مثلا انتهای قمه شما میگه اینجا جزء مشهده میدونی چرا اینجا جزء مشهده؟ شما برو مرز مشهد بایی سوال بگو اینجا مرز مشهده یعنی یه سانی مردش هم جزء مشهده یا نه؟ یه سانی یه سان میارم تا اینجا مقدر خرمنه
تو میشه تو زن اجابه نام میشه دیگه چی؟ دوتا مون مثلا یه سر
نمازه آره دیگه همین مقاطع خرما خیلی کار بردیه کابوشه بگید آقا تو اعتبارات یه جا باید ببندی نمیتونی بگید آقا یه ساعت اون برتر هم اینه من همه مثال چرا قبل زن چرا قبل نمیگن چون مقاطع خرما هست از ما چرا قبل داریم وسط چی؟ چون یه ساعت بگید یه میلیمتر یه میلیمتر بهتر ها یه میلیمتر یه میلیمتر باید جلو اصلا طرف شک نمیگه آقا یه میلیمترش آقا واقعا هیچ کدوم مسئله رو به هم نمیزد یه میلیمتر ببینید اعتبارات شارع ملاحظات داره یکی از ملاحظات ملاحظه خود اعتبار کردن است اعتبار برای اینکه اعتبار بشه باید سر و ته داشته باشه این سر و ته داشتنش هیچ نه خارجی مستقل از اعتبار کردن نداره
مساله قانون گذاری
خب نکته من این بود
قانون گذاری خودش یک سری مسئلات پشتش
حالا ببینید پس به دعوا اصلا اینه اخلاقیات دنبال ملکاتن فقه دنبال خط کشاست پاسخ آقای چی دارم میگم پاسخ این آقای فنایی ببینید اونی که تو گفتی حسن و قبح اشتباهی نیست که بین حسن و قبح و باید نباید نتونستی مرزی نرو فکر کردی همه حسن و قبح ها به سبک راستگویی دروغگویی تبدیل به باید نباید میشه اما اگه بدین عمده اعتبارات شارع از جنس قوانین تعبدیه برای شما تاپ بریزید به حکم ارشادی حکم ارشادی چیه حکم ارشادی نه عمل نکن به من دروغگوی حکم ارشادیه میتونی عمل نکن نه طلبه غلطی مستحبه اون مستحبه یعنی چی کیو رو مستحبه حکم ارشادی یعنی عقل تو به تنهایی کفایت میکنه در اینکه این کار نباید بشود اما بعدش به مولوی مولوی یعنی چی یعنی شما هر چقدر کردی نمیتونی شما بگی علتش چیه خب ما چی دادم تو سراغ مسخ و اخلاق آه ما خودم اینو بگم بگم این دعوای
ما نیست
نه دعوای نسبیت ببینید آخه این دو تا مرز هم دو کنم یه عرصه اخلاق داریم اخلاق که اصلا مولا در داشته میده که نسبی باشه چون اخلاق خستر تو سر کار داره خستر هم واقعیه اصلا صورت مسئله باقی میشه
چیشون واقعیه خودشون
خودشون
رد نمی کنه که خودشون چی؟ بگیم در سر گزاره یکی مون نسبت خست
آه گزارهاش چیه؟ از جنس گزاره شیمیه من هم یه استدلال آقای مصباح کاملا اینجا پیاده میشه از جنسی که داره شیمیه داره میگه میخوای یه خصلت داشته باشی این کارا رو بکن این خصلت حاصل میشه میاد تو حوزه فقه که حوزه فقه بحث مدیریت اجتماعیه بحثش نظم اجتماعی بحث خصلت ملکات نفسانی نیست تو حوزه فقه هم به شدت با اعتبارات سر کار داری اما اعتباراتی که ریشه‌اش تو مصالح و اعتبار کردن یعنی صرفا خود واقعیتا نیستا توی واقعیت خطکش می‌زنن برای ما این خطکشه گفتم مثل اینجا گاهی وقتا خطکشه نکته‌ای داره که هیچ تو متن واقعیت خود چی به اعتبار نداره بهش به تو اقتضای اعتبار کردن یه اقتضای رو رقم داده فرق برای همین ببخشید نکته میگم برای همین است که ما اعتبار واقعا داریم اعتبارم از اون جهت که اعتباره به ید شارع به ید معتبر اما این که اعتبار میکنه برهان پذیر هست حالا این یا نه من به نظرم برهان پذیر نبود استدلالای مصباح برهان به اقتضای خودش یعنی چی یعنی اینکه ما برهان رو فقط بولید تو مدل برهان ارسطویی اما شما اگر بتونید همین الان قوانین بشر که دارن قانون گذاری میکنن استدلال میارن تو مجلس که بگن این قانون بشه یا نشه استدلال نمیارن استدلالشون فقط مبتنی بر مشهورات یا عوارض خارجی عینه میارن میگن ببین این قانون رو باشید طلاق چقدر زیاد شد و میدانی طلاق بد است مثلا یعنی این فضایی است که اقتضای استدلال داره اما استدلالی بسیار پیچیده متفاوتی با استدلال‌های قیاس به زن به قیاس در واقع یه استدلال خیلی پیچیده‌ای داره که با اون استدلال میشه رسید در همین بالاتر همین است که تو اعتبار و حرف علامه آقای مطهری فرض هم هست قابل دفاعی ضابطه اعتبار صحت و زغم اعتبار با قایتی که اعتبار بخواد اینو حاصل بکنه سنجیده میشه و با اون قایب میشود واقعا سنجید این اعتبار خروجی داره یا نه استاد مثلا خوبی زد گفتش که نسبت اعتباریات با دانش های واقعی شبیه نسبت معماری است با فیزیک و شیمی و اینا ببینید
معماری ساختمون سلیقه‌ای یا سلیقه‌ای نیست. ما اعتبار بگم ها، یه مقدار زیادی سلیقه‌ایه، اما در اینه که سلیقه‌ای کاملا ریشه در واقع داره. نمیدونه به من دارم بخواه مثلا دیوار رو به همه اینجوری بشه بذارم، نمیمونه. اینه قوانین فیزیک، قوانین مختلف به شما دست شده، اما شمایی که نقش، حالا وقتی شما نقشه ساختمون کشیدی، ساختمون پیاده کردی، دیگران میتونن ببینن ساختمون خوبی ساختی یا نه. اصلا این هدف خود تو ها، تو میگی من میخوام مسجد بسازم، میخوای دانشگاه بسازی، اون ساختمون ساختمون خوبیه ولی دانشگاه تو میخوام منظور برسونم. یعنی خود هدف شما با این مقدمات درسته از جنس معماری و معماری توش سلیقه دخیله، اما سلیقه ها باب میبینی که تو واقعیت داره مبارزه پیدا میکنه. ولی تو با همون سلیقه خودت هم اگه خوب فکر میکردی این درش اینجا میذاشتی، این پنجره رو اونجا میذاشتی. درست منظور برسونم؟ این اعتبار حالت، یعنی خلاصه خلاصه معماره که میگه چه شکلی بسازی. برای اعتبارگر، اعتبارگر داره نقشه، یعنی خلاصه نقشه دست معماره. معمار میتونه این شکلی بکشه، میتونه اون شکلی بکشه، اما این نیست که افراد نتونن درباره نقشه قضاوت کنند، نتونن بعداً بگن نقشه خوبی بکشید، نقشه خوبتری میشد بکشیم، نقشه خیلی خوبتر میتونستیم بکشیم. همینا رو خب ما همش این جلسه رفتیم سراغ نه من تند که بحث میکنم اصلا این تمام این
در مورد معرفت شناسی که مثلا جریان فرهنگ اسلام اینا میگه تو این
چی
معرفت شناسی که مثلا جریان فرهنگ اسلام میگه تو بحث این که مطابق با واقع باشه یا نباشه و اینا، اینم جای مقاله داره من خب توضیح دیگه ندید، جایی مثلا نوشتی اینو تبیین کردی نسبت
این بحث منو چی فرهنگ اسلام میگه نفهمیدم فرهنگ اسلام چی شد اینجا
فرهنگستانی بحث معرفت شناسی که مطرح میکنن که
اونا ممکنه ادراک بدن با واقعا من ممکنه حق اون هستم
نه خب میگم اینو جایی هم شما مثلا مقاله چیزی مثلا نقدی دیدگاه
نقد فرهنگستان چرا به بحث ما داشتم فرهنگ
نه من اصلا یه منبعی بود من
من تو کتاب علم دینی یه نقدشون کردم
علم دینی
تو کتاب علم دینی یه نقدی کردم من تا اینا خیلی
عرض چی هستم
استاد چی
ممکنه چی هستن؟
ایشه یه بحث کلن بحث برای فیلون
رفت بحث برای خیلی توضیحی دادن در موردش
اصلا ممکنه چی هستن؟ خب ببینید من حالا پس اینو خواستم بگم ببینید حالا پس ما اونی که توی زندگی انسان به شدت باش سر و کار داریم این اعتباریات اعتباریاتیست که اراده ما با اعتباریات داره رقم میخوره. این اعتباریات یه جایش خیلی ساده و بسیط داره حاصل میشه که علامه توی اصول اصلا همینجا شروع کرده، میگه ببین شما میخوای شغل موکل اما قبل اراده باید اعتبار بکنی. اعتبار چیکار میکنی؟ قبلا خوردی میبینی خوشمزه است، اعتبار میکنی وجوب خوردن رو. قبلا مثلا تجربه کردی سوزاننده است، اعتبار میکنی وجوب دست نزدن رو. این اعتبار، این ساده ساده اعتباراته. وقتی وارد عالم انسانی میشیم اعتبار ما اینجوری نیست، بعد اینجاست که فرهنگ جدی میشه. یعنی فرهنگ این انبوه اعتباراته که به صورت بسته هایی در میاد که این بسته ها کارکرد هایی دارن که دیگه لزوماً اینجوری تطابق نداره. برای شما این کار رو انجام میدید چون فرهنگت این شده، میگه کار فرهنگی بکنید، کار فرهنگی هم قانون گذاریه. میگه آقا کار فرهنگی باید بکنید، نه کار قانون گذاری، کار فرهنگی کار قانون گذاریه، تو قانون توی افقهای پیچیده‌اش. بنظرم معلومه؟ یعنی ببینید شما وقتی میرید تو وادی های انسانی، تو وادی انسانی اعتبار چه پتانسیلی داره؟ ببینید حالا مخصوصا میکنید دو از پتانسیلاشو باز کنم یه لحظه من فقط ببینم اینجا
یه اون قانونگذاری های مثلا خشک و اینا میگه دیگه کار فرنگی نیست دیگه
همون ها اصلا قانونگذاری خشک و خیسته الگوهای مختلف فرنگسازیه میدونم قانون خشک و خیستش الگوهای مختلف فرنگسازیه این تقابلی که ما تو ذهن ما هستش که بیا من یادت انگلیش
نمیشه میگه فرهنگ اینو قانون گذاشته
اصلا فرهنگ سازی یعنی قانون سازی متا قانونه یه با شما میره قانون حکومتی محض تلقیته یه با قانون ولی قانون اعتباری میریم میفهمی آقا جون اصلا اعتبار درست کردن فرهنگ درست میکنه
ساختارشی رو در ساختاری چیزی میگم بله بله چیز ساختار
بله اونا به شدت اینجا میرن و بعد حالا ما این پرانتز باز شد بگم اتفاقا توی شریعت از شاهکارهای شریعت این است که شریعت فقط حکم تکلیفی ندارد بلکه حکم وضعی دارد و حکم وضعی اصلا ورود در فرهنگ سازیه یعنی چه حکم وضعی؟ ببین شما یا میگه نباید این کار بکنی باید این من این کجا اولین بار توجهم جلب شد یه استادی داشتیم تو بحث حجاب اون موقع من ده سال های بحث حجاب بگیر بودم با یه شو مشورت کردیم گفتش که ده سال قبل بود
گفتش که میخواد تو حجاب کار کنه، رکبه تقدیرش کار نکن، رکبه بعدش کار کن. گفتم یعنی شما رکبه تقدیر کار نکن، رکبه بعدش کار کن. گفت همت رو این نذارید که به مخاطب بگید باید حجاب داشته باشید، همت رو تو این بذارید که مثلا محرم و نامحرم جا بیفته. ببینید محرم و نامحرم حکم وضعیه، حکم تقدیر. محرم و نامحرم، محرم یعنی که مثلا میشه باشه با طرف کرد، نمیشه با طرف کرد. یه محرم میشه همسر که کاملا میشه با طرف کرد، یه محرم میشه مادر که اصلا نمیشه با طرف کرد. ببینید خود محرم و نامحرم خودش به خود خود یک باید، محرم و نامحرم یک معنای اعتباری است که ده ها باید نباید خودش گنجانده. کسی که ذهنیت محرم و نامحرم داره علم قاعده حجابش خوب میشه، و کسی که برای شما نیاید بی حجاب از عبیر محرم و نامحرم پاکش میکنند. خودش رو بزنید شارع میگه نجس تمیز پاک، خود نجس پاک باید فکر کنید شارع چیکار چه مدیریت اجتماعی کرده. اینو از کجا متوجه مدیریت اجتماعی شدن؟ تا میگن نجس اولین چیزی که تو ذهن ما میاد ادرار، عرف اوقال برداشت این است ادرار میاد تو ذهنشون. بعدش شما توی اشعار میاد کنار ادرار خون میذاره، تو فضای عادی اجتماعی خون اینقدر کثیف نیست که ادرار کثیفه، کثیفی رو دارم میگم که کثیف مفهوم عینی خارجی حال الان میام بالا پزشکی میگم خون وقتی به مال اینقدر میکروب بالا میشه، ولی عرف اوالا بهش بگی مثلا شو ادرار میشه چه خونش میاد مثلا ما چون طهارت برای موضوعیت داره میریم دستمون میشوریم، فرقش معلومه دیگه. مثلا خون و ادرار را محفو، مهمترین نجاست ها به نظرم ادرار محفوه. شاله خون رو میذاره کنار اینا، وقتی اینا کنار این میذاره یه فامیله ما رفت تو کنیا، بعدش رو سر نها شد یه بندی خدای این راه نمای تور بود که اهل محلی بود، این قالا از امانشون پایین بود، گوه ما خاطر نهار بخوریم این نفتش اون پشته. من فکرم مثلا اینا از این فضای طبقاتی اینا هست، گفتن نهار بمونه به نهار بخوره، گفت غذا که بخواد بخوره شما ببینه حالت به هم میخوره. گفتم خدا من چی بخوره؟ گفت اینا میرن نی میزنن توی گردن هست خون میخورن، نهارش خونه. گفت ای اصلا حال اون بد شد و یا خود چرا رد بد میشه؟ تازه بهداد بهداشتی هم خود دیگه خونه نیزده بیرون، هم تو گردن هم تازه تازه میخوره. میدونی چی بخوام بگم؟ تو ذهن ما وقتی که خون کنار ادرار قرار بگیره اصلا حالمون بد میشه به اون بگم برو خون بخور. مثلا این بارش حجاجی کیه میگه خونه خواهد پرونده تو سرش رو بروش خونش رو خورد، اصلا حالا ما چندش آور میشه برم و چرا چندش آور میشه؟ نکته معلومه چی بخوام بگم؟ ببین اینه مدیریت اجتماعی ها اعتبار میکنه، برساخت میکنه، این برساختش خروجی داره، خروجیش روز قیامت هم خروجی ها، اینه خروجی داره روز قیامت خروجی میگیره ازش. یعنی تو قیامت هم شما این کار رو نکردی مجازات میشی، مجازات هم میگی که با تجسم اعمال دست و اعمال واقعیت داشته، یعنی اون برساختایی که میکرد صرف صرف این نقطه نبود
فشار
قرد میگم برای کسی. من هم با مؤلفه های دیگه
کسی
که خون بخوره؟ نه
یعنی
خود بس این رو شاره موضوع برای کارکتر شاره داره زیاده. من میخوام یه بیشتر از اینه، یعنی شاره نمیخواد فقط بگه بکن نکن، میخواد یه کاری بکنه، این خواسته هاش تو مسیر زندگی پیاده بشه. خب اینم از این بود که میخواستم بگه. آهان این نقطه مهم میگه تو اعتبار قرار تو مقاله هم در چقدر وقتش نمیرسیم دیگه، فقط باید از جلسیبت و مقاله فطرت رو بیاید اشاره اون رو دیگه میخونیم میریم جلو. یعنی مقدار زیاد چون الان دارم میگم ما تو همین بحثا یک از نکات خیلی مهم بعد تو مقاله رو گفتم اینجا مهمه اینه که ببینید حیوان مهم علامه اعتباری ها تو میگه حیوان انسان ها من دست به نفسه نیجا برم رفت بگم میگه خدا این نکته مهم بود مونه این اصلا باید اون بود ها برقی اصول فنسان این بود میگه ما نمیزم یک گفت نفسانیات و طبیعت ببینید علامه بای مطهری در واقع آی مطهری تو تعبیر علامه تعبیر رو داره ولی توضیحش بالای مطهری هی نباتات گفتم جلسه قبل
بله شاره
که دستگاه طبیعت دارن فقط بله. انسان دو دستگاه موازی داره، یه دستگاه طبیعت یه دستگاه نفسانیت خود اینو گفتم خب
اشاره
حالا دستگاه نفسانیت کارکردش با اعتباریات اصلا علمای مطهری و علامه اینو آوردن کار با اعتباری چیه؟ چون دستگاه نفسانیت با این مکانیزم میره تصور، تصدیق، شوق، یعنی اصلا دستگاه اعتباری تو فضا یه جور ادراک، حالا ادراک بگید غریزی یا بگید آگاهانه کامل، یعنی یه جور ادراکی از شی داره، گرسنه میشه، ادراک گرسنگی میکنه، دنبال سیر شدن میره، ادراک مثلا نیاز جنسی میکنه، دنبال اشباع نیاز میره، ادراک سرما میکنه، دنبال مثلا گرم شدن میره. من
این فرما شما که حالا هفته پیشم فرمودین ها، این با چه تو چه ادبیات علمی داره گفتگو میکنه؟ قرآنیه، فلسفیه، انسان شناسی
گفتم اصل مسئله
نه، یعنی مثلا استدلالی که میارن ارجاع میدن به قرآن، ارجاع میدن به
چیزه، اصلا این مسئله نفسه، وقتی چیه؟ طبیعیاته اینجا میگه طبیعت انسان اینجوری اصلا چرا تحلیل میکنید؟ میگه انسان رو تحلیل میکنید در باره بسایر مویدان، میگه حیوانی که ما میگه متحرک بل اراده، حیوان اصلا این دیگه متحرک بل اراده یعنی چی؟ چرا حیوان متحرک بل اراده است اما نبات فقط نامیه، متحرک بل اراده نیست؟ اون نموبش برای چیه؟ برای این است که خودش اون دستا کفایت میکنه برای نموبش، نموب میکنه.
این مشکل اینجاست که یعنی من بسیار میفهمم تا چقدر ممکنه بره جلو، مشکل اینجا که هم اول کار بنا رو گذاشتن بری که انسان حیوان مثلا ناطق است، خب یه جور بحث نمی‌کنی واقعا انسان
حیوان حیوان که قطعاً هست، حالا آقای چه میگه حی متعلق، ولی حیوان که قطعاً هست در واقع مثلا یه غیر از این چه خبره؟ ببینید نکته که آقای متعلق آقای علامه توی اصول فلسفه به شدت این دست خود رو متعلق می‌کنه، دستگاه نفسانی ها، دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانی ها اعتبار میکنن، مدل اعتبار هم تو حیوان و انسان یکی میگیره. آقای متعلق تو تعلیق دادش در اومده. چرا دادش در اومده؟ میگه اگه واقعا این مدل باشه، انسان حیوان مثل هم باشه، اون نسبی گرایی و همین عوارض و اینها رو داره. که من به نظرم اینجا واقعا هم با علامه هست. یعنی واقعا اصل دستگاه نفسانی ها تو انسان حیوان از یه جنسه. فرقش به چیه؟ به پشتوانه های اعتباره. یعنی چی؟ حرف علمه اونجا اینه، یا مدار اعتبار و لذت و علمه، من هم حتی اینم قابل دفاعه، مدار اعتبار و لذت و علمه، یعنی جلب جاذبه و دافعه دیگه، من میتونه کتاب خواهش بشه جاذبه و دافعه علی علیه السلام، مقدمش همینه.
اینو دو بغر نه؟
چی؟
اینو تو بغر نسبت میشن؟
فوق عقل؟ نه سب که عقل ها رو واردش میشم. اینه دو تا گرایشه، جذب و دفع، مدار و جذب و دفع. آیا متعلق تو کتاب انسان ایمان یه تعبیری داره، یه فعالیت های اهتزازی، فعالیت های تدبیری. فقط بگه عمده حوزه انسان این فعالیت تدبیری داره رقم میخوره. من از اون میخوام اینجا استفاده کنم، این نکته های متعلق بازش کنم که اون اشکالی که آیا متعلق و علامه میگه، آقا یه فرقی با هم دارم. اون فرق چیه؟ ببینید در واقع فرق اصلی تو اینه، بله اعتبار در گروه درک لذت یعنی دنبال لذت یا دفع علم رفتنه، این حرف درسته و این مکانیزم تو حیوان است تو انسان هم. اما پشتوان ببین اعتبار چیه؟ ما کدوم قوه از قوای ادراک ماست؟ ما یه حس داریم، یه خیال داریم، یه عقل داریم، یه توضیح منو دیگه ما کدومشه؟
خیال.
ما اینجا نمیشه خیال زیر شرمان، یعنی اعتبار تصرف کردنه، برای این به تعبیر دقیق نه بلو متخیل هست، من هم خب این خیال متخیله تحقیق کنم، یعنی خیال مدرکه اما متخیله متصرفه هست، تصرف میکنه تو خیال، ولی ما این حوض از هرچی باشه. خب پشتوانه این قوه متخیله توی حیوان من میگم حسه، یعنی چی؟ یعنی حیوان با افق لذت و علمی که تو افق حس داره درک میکنه اعتبار میکنه. تو این فضا همجنس بازی توی حیوانات هم ممکنه. چرا؟ چون مسئلهش توی غریزه جنسی لذت جنسیه، لذت جنسی اون هم حسی، تو خوردن مسئلهش خوشمزه بودنه، برای همین یک گربه ممکنه کاکائو شکلات شما رو بگیره بخوره، خوشمزه است. گربه قدیم شکلات نمیخوردن، شکلات از آمریکا اومدن، آمریکا گربه دارن چون اصلا منظور رسونن، یعنی خیلی از چیزایی که ماها بشرا ساختیم اصلا تو طبیعت وجود نداره و حیوانات دارن میخورن.
چه حیوانه حالا اصلا این بوی حیوانه این مسیر نزدیکتر که انتخاب میکنه، مثلا میگم این الان یه این مثلا فرد گوسفند الان اینجا
مسیر نزدیکتر گوسفند لذت و علم
بعد میگم اون چه الان میفهمم اینجا جوه براش خوبه،
لذت و علم غیر مسیر نزدیک و مسیر دوره. لذت و علم میگه من لذت بردم، لذت غیر مسیر نزدیک و دوره، خوبه و بده نمیشه، اصلا بحث خوب و بد نیست.
نمیگه سوال نمیدم، میگم این که میفهمه اونجا نزدیکتره از این مسیر بره زودتر میرسه، این که تو حس نیست که این یه درجه ایه،
درجه از عقل در تدبیره
چیه اون واقعا؟ من این سوال هم مثلا این متوجه میشه که بالاخره
ادراکی میشه که ادراکی میگه نزدیک تر ادراک حسی نمیگه نزدیکتر بهتره؟
نه
حس فقط لذت بخش.
حالا من فعلا الان در حد
حس فقط دیگه اونجاست.
حالا اینو میتونی شما تشکیکی بکنید به جای اینکه من دست بندیش بکنم. چون تشکیکیش تو بگو مراتب پایینش تو اینه. ما اون نکته که میخوام بگم نکته اصلی بحثم این است که اینجا پیچیدگی های مفاهیمی که به دست متخیل میده خیلی کمه. چون پیچیدگیش کمه تصرفش هم خیلی کمه ایوان. و همین است که اعتبارات ایوان اعتبارات بسیار محدودیه. اما انسان به خاطر پشتونه هم من دیگه عقل داشتم تو مبنای خودم باشه به جای عقل میگم زبان. آقا این زبان که منش معروف میدن که خیلی محوریت داره. دیروز داشتم توحید مفضل میخوندم چی جالب. من اون بحث حیاتونه که گفتم براتون حیات تو موضوعیت داره. توی اون فراز حیات رفتم پیداش کنم. حضرت دو تا ویژگی رو به ممیز انسان میگه. انقدر من ذوق کردم اصلا این بحثم بی‌ربط نیست. دو تا ممیزه برای انسان میشه. اون معنی خدا رو که توحید مفضل تنظیم کرده تیتر گذاشته. ممیزه اول حیا بعد اصلا جملات حضرت اینو خوندم اصلا من داشتم پرواز می‌کردم. چقدر بحث منو داره سامون میده. ممیزه دوم نطق نمیگه عقله. ممیزه دوم ممیزه انسان حیوان ممکن عقل دیگه غالبا. حضرت میگه نطق میگه ببین بشر نطقه که چون نطق داره میتونه انتقال کنه که فرهنگ رقم بخوره که کتابت بکنه که یه علم بیشتر کنه همین سری من سر کلاس گفته حضرت این چه عالی داره میگه اصلا
انگار حالا چون اینجا داره میگه نطق و زبان یکی هم
آره نطق اونجا کاملا صد
نطق
نطق با
فکر زبان
با تفکر دیگه
میتونه نطق با شما غالبا تو ادبیات سنتی ما نطق ناطقا رو میگیم ادراک کلی هم نطق یعنی چیه نطق نطق
نطق نه این داره با یه عقلی داره رخ میده
عقلی هم اما نطق حالا داره میکنی نطق رو بیگه توضیح سر میگه ببین مطالب رو به هم منتقل بهم نیستن حیوانات بهمن نمیتونن مرادشون رو درست برسونن اصلا بهم قابلا داده به حیث انتقال معناست حالا اون رو بهت بخوی توید مفندنی فراز خیاموشی شو بخود خیلی جالب نکته من این تیکش بود ببین حالا من گفتم این اگه بگیم هر وقت خیلی بهتر میشه اشکالی که شما کردید کالا منتقل میشه او بحری از اقام حیوانات دارن بحری از استدلال حیوانات دارن اما نوت رو ندارن نوت میدونی چی کار میکنه نوت پتانسیل بسیار عظیمی تو اعتباریات ایجاد میکنه من اینو مخواد این مقدر داریم پتانسیل بسیار عظیمی تو اعتباریات ایجاد میکنه به چه معنا؟ از خود اول نوت زبان شروع بکنید تا بریم اون پتانسیل عجیب آقا چه ربطی است بین کلمه موبایل و این چه ربطی است بین کلمه آب و آب چه ربطی است بین واتر و آب چه ربطی است بین ما و آب
هیچی هم
فقط یه ربط های هست نه هیچی نیست ولی اینقدر اون ربط ها ضعیفه که با اشتباه کبیر شما نمیتونید زبان دیگری رو بفهمید یعنی اشتباه کبیر من قائلم که اشتباه کبیر هست و شما نسبت هست اما اینقدر ضعیفه که شما باید تعلم بکنی زبان رو میدونید چه پتانسیلی داره بهتون میده؟ یعنی ما با جعلهای خودمون بعدش وقت جالبترش نیست که ما با این کلمات میاندیشیم نه با خود واقعیات یعنی شما وقت میخوای استدلال بکنی این استاد مثلا خوبی داشت میگفتش که مثلا یه استاد من تو مهم ترین عرصه استدلال که ریاضیات میگه که مولا در داشته میره مثال میزنه شما این درد چه خبر شما تو کلاس ریاضی یه استاد از اول کلاس تا آخر کلاس 200 بار یه مثلث وقتی این میگه مثلث این اینجوری این مثلث زاویه القائمه بعدش این مثلث اینجوری توضیح میده مثلا این دانشجوی سر کلاس ابتدایی دوم هر بار بگه مثلث بعد تو ذهن خودش سه تا خط اینجوری بشه گیری این دانشجوی سر کلاس مثلا دکترای ریاضیات استاد 300 بار مثلث 300 بار تو ذهنش مثلث کشیدن منظور از زبان معلومه چی کار داره میکنه شما مرتبه استدلال اصالت وجود فلان فلان میخونید هر دفعه که یک استدلال میخونید میچینید بیدار کنار هم تک تک مفادشو میاد احزار
شکل
رو اینجوری میکنید بیرید جلو یا چی کار میکنید
احزار معنایی که
میکنید احزار معنایی که دارید کنید چه احزار الان من ببینید دارم مسلسل بار کلمه ردیف میکنم میرم جلو اصلا با این مثلا چی دارم میگم
لفظ و معنا تو ذهن ایجاد شده کاسه
لفظ میام میدونم اما میخوام بگم که ببینید این خود این کلمات با این تنوعشون با این ببینید مثال برگردم در واقع زبانی من دارم میگم دیگیجتون کنم واتر آب یا ما آب یا آب آب اگه آب آبه چرا شما فارسا میگی آب پرتقال انگلیسی میگن اورنج جوس نمیگن اورنج واتر اگه مایع بودن و روان بودن مولا که چرا شما به چای نمیگه آب چای؟ ببینید آب محدوده معنایش کجاست؟ تونستم منظورم برسونم؟ ببینید تو فضای اعتبارات ما یه گره های خورده اینا با هم
این مرجه های وجود
که این مرجه ها از این فرنگ به اون فرنگ از اون فرنگ به اون فرنگ وقتی تلقی فرنگ شد یعنی چقدر دخالت کرده اعتبار من برای که آب رو بذارم رو این منظورم این پیکش بود. خب این اعتبار دست من رو به شدت باز کرده، اینقدر باز کرده که فرهنگ میسازه. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی کم کم لذت و علمی برای من میسازه، لذت و علم وهمی بهمن در وهم بهمن در بهمن در وهم که هیچی تو واقعیت نداره. من فکرم که شما سازن دیگه میسازم که مرده بود توی دوشکش پول بود گدایه کفتر بله کفتر یه گدایه خیلی سال میمون بچه چی بود دبیرستان دانشگاه بود که گدایه مرده بود رفتون از خونه شد تا همسایه گفتن از خونه بوی بد میاد پلیس اومده بود باز کرد رفت خونه طرف مرده بود دوشک از پزشک از گرسنگی مرده دوشکش که باز کرد دوشکش فقط اسکناس بود. ببینید شما اعتبار کردی ملکیت رو تو فضای ملکیت اعتبار کردی مبادله رو تو فضای مبادله اعتبار کردی پول رو به عنوان امر ثالث که بتونه مبادله رو تأثیر کنه. اول پول طلا بود که ارزشی داشت کم کم گفتی این کاغذه کاغذه شده دیتا بیکار هم هیچی نیست اصلا گوشیت خاموش بشه خیلی رب تو خلاه هیچی چی بعد طرف به خاطر این بیکاره یا اون کاغذ کثیفه میمیره. یعنی اعتبار اونقدر اومده برای این محوریت قرار گرفته لذت که نمیبره هیچی لذت میبره بخیل از بخل خودش داره لذت میبره. آقا چه لذت داره میبری؟ منظورم معلومه یعنی لذت و علمهای به شدت قوی تر شکنجه میشه پولشو نمیگه لذت و علمهای به شدت اقوا از بالاترین لذت و علم واقعی عیدی خارجی منظورم اینها
شاید خدمش نایمده بده بری مثلا خرید کنه براش معلومه ملت رو
هلدیابی کنید یعنی مثلا این فرقیده خدمه بیده بخیلن اینقدر بخلاره حاضرید مطلقا خرج کنید یه مورد چیز بوده شیرکت اونماست در احوالات شه که بهش میگه که چیزه یکی از علماست میگه که شب سرد زمستانه میگه در خونه عالم رو میزنه میگه من کمک کن چیزه هیچی ندارم عالم در اومده میگه نیست میگه میمیرم از سرما میمیرم از گرسنگی اگه بیم ندید می عالم اعتنا نمی کنه خانواده دو دوره دارد میگه بیچاره سرد وایساده اینجا صبح میشه اینا مرده میگه برید جیبشو باز کنید نه تو جیبش کلی سکه طلا داشت ما این بعضی وقتا افرید خاطر یک از علما میخونم که یعنی میگم این نمیخواد این مسئلهش آره مسئلهش گرفتنه مسئلهش این کمک کردن چی برش نیست ولو که بمیره استاد
این نکته ای گفتید خیلی جالب یعنی هر زبان دست هر زبان که انسان باش میاد چه دستگاه فکری جدایی برای انسان
داره این دعوای سنگین تو روانشناسی ایجاد میکنه وارد اون نشین کسایی که از اون مدلات روانشناسی که تو فلسفه فکر داشته
مثلا انگلیسی یا عربی نمتر
ایجاد در همین باید یه عالمه سرش دیگم در تو مردشن سو باشی کرد دور دکتر ها یه تنی باشم سر همین دعوا این قطع دعوا داره توش من میخوام میتونم همچه شکاکت کنم نتونه کلاس داری میرونید با همین زبا فعلا بیخیالش چون دعوا خب اون وقت ما گذاشت ایفر فقط اینو بگم من نکتم این تو که اعتبار اینو مخواستم بگم بگم این اعتباریت تو انسان یه پشتوانه ای داره که این پشتوانه به شدت ظرفیت نابودی داره نابودی به این منظورم اینه یعنی حیوان چون افق نفسانیاتش تو نظام طبیعت تدبیر شده این اعتباراتی که میکنه اگر اعتبارش خلاف حرکت حقیقیش باشه تنازع بقا اینو بیرون میکنه تنازع بقا حیوانای همجنس بازو میندازه بیرون از سیستم کدوم حیوانا نسلشون ادامه پیدا میکنه؟ حیوانای دگر جنس باز
تو انسان
اینجوری نیست نکته مهم اینه انسان به خاطر استفاده اعتباراتش به افق تکنولوژی وارد میشه تو افق تکنولوژی هر ببین الان این ذهنیت دوره مدرن کاملا حاکمه مشکل تکنولوژی رو تکنولوژی حل میکنه خراب کن لایه اوزون رو سوراخ کن حالا خودت برو پرش کن آلودگی هوا ایجاد کن حالا خودت برو تصفیهش کن ببینید یعنی این ذهنیته برای همین مرتب این اعتبارات میره تا این ذهنیت که انسان میتونه کره زمین رو مبارزه کنه خودش هم نابود کنه منطقنش میشدنی ها ما دیگه به خاطر امدادهای غیر دیگه این حالتی میرسیم ولی خب این پتانسیل هست واقعا. یعنی انسان میتونه همه چی رو بردار اصلا بردار کل زمین رو کنه بره تو مریخ زندگی کنه مثلا دارم میگم. یعنی فضای اعتباریات اینقدر سعه گسترده‌ای داره که میتونه یعنی در مقابل تنازع بقا دوام میکنه همه موجودات رو داغون میکنه. پتانسیل اعتبار خودت انسان قرار داده این پتانسیل میتونه با اعتبار کردن خودش هر چیزی رو هر چیزی بکنه. برای میتونه لذت های کاملا جعلی رو جایگزین لذت های 100% حقیقی بکنه.
اون یه بحث فطرت رو چیکار میکنید؟
اما میتونه بکنه به معنای فعلیت الان وگرنه بس فطرت بیان بدن فطرت سر جاش باقیه. در همین این خوک میشه اما انسان خوکه. حالا جلسه بعد جلسه این میمون میشه اما انسان میمونه. ولی میمونه و همون انسان هم هست. اون انسانش شکنجه شد. یعنی روز قیامت این که محشور میشه خوک محشور میشه نرفتن راه شما گفتم پینوکیو از اینکه خر میشه ناراحته ولی خر از خر شدن خودش ناراحت نیست. اون فطرت اونجاست. یعنی اینقدر رفته جلو شده خوک شده خر شده یه خرم این حکمتی چی میداره آجایی مستاد رو گفتش که مرحوم علاقه‌بندان نمیست که توی مگز به گفته که خدا نکنه آدم خر بشه اگه خر بشه میشه جوهر خر و جوهر خر فرش با خر اینه که خر یه دونه خره جوهر خر رو به کوه بزنی همجور فوش خر میزنه بیرون. یعنی اگه آدم خر بشه دیگه اوج خریت حاصل میشه نه خر عادی. هیچ خر اینقدر نمیدونه خر بشه. خب پس سلام علیکم و رحمت الله.